56 سال زندان محکوم کرد. بر اساس گزارش‌ها کشته شدن این زندانیان به دست ماموران پلیس 20 سال پیش در جریان خونین‌ترین شورش‌های زندانیان برزیلی روی داده بود. این شورش پس از یک مسابقه فوتبال میان دو گنگ رقیب ایجاد شده بود. سال گذشته نیز دیوان عالی برزیل چند تن از مقامات دولتی حزب حاکم را به علت فسادهای مالی به مجازات‌های شدیدی محکوم کرد. سیتی هال منطقه هانینگتون بیچ در جنوب کالیفرنیا صبح امروز در پی دریافت یک بسته پستی محتوی مواد شبیه مواد منفجر تخلیه شد و بین 300 تا 400 کارمند سیتی هال از این ساختمان خارج شدند. به گزارش شبکه خبری ABC 7 در لس آنجلس، پلیس و تیم ویژه بمب‌شناسی در این محل حضور یافتند و تحقیقات در مورد مواد به دست آمده از داخل این بسته پستی و ارسال کننده آن آغاز شده است. شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM لس آنجلس.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-800 این شماره‌ای که جلوی من گذاشتن رو چیز کردن. بله ببخشید، منو 512-72-64 هست. بنده یه روز بسی که نبودم اینجا، یه شماره دیگری جلوی من بود. معمولا از حفظ میگفتم ولی گفتم شاید چیزی عوض شده، من رو ببخشید، همون شماره قبلی است. در خدمتتون خواهد بود. یادآور میشم که این برنامه امشب از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های دیگر رو بشنوید، لطفاً به هولاکوی آرکایو سری بزنید. پیش از آغاز برنامه تشکر سپاسی داشتم از همسفرانی که در این سه روز در خدمتشون بودم و نهایت لطف و محبت و خوبی و بزرگواری داشتن و از کامرشنال تراول به خاطر زحماتشون. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
از ایران مزاحمتون میشم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من 30 سال سنم هستش. بعد سوالی که رابطه با جنس مخالف نداشتم و الان در واقع یک کاری رو تازگی ها شروع کردم. کار خصوصی، از هنوز به مرحله بهره‌وری مالی نرسیده و مشکل مالی دارم. و حالا حقیقتش یک نیاز خیلی شدیدی به ایجاد ارتباط با جنس مخالف در خودم احساس میکنم، بیشتر از بعد احساسی، و خیلی شرایط بدی از این لحاظ دارم، شرایط روحی. دو تا راه جلوی پای خودم میبینم.
نه سب کنین اول من یه ذره بیشتر راجع به شما بدونم. اولا بله. به من بفرمایید چند تا خواهر و برادر دارید؟
ما 4 تا خواهر و برادر هستیم. من بچه دوم هستم. آید
بسیار خوب. اون وقت به من بفرمایید که شما در چه زمینه زندگیتون تا به اینجا یا حداقل در 18 سال اول زندگیتون غیر عادی و غیر معمول بوده؟ چون چیزی که شما میگید یه مقدار غیر عادی است، مخصوصا به گونه‌ای که سوالو طرح میکنید. به من بگید که شرایط زندگی کودکی شما از نظر محیط خانوادگی، امکانات مالی، محیط آموزشی چه خبر بوده؟
عرضم به حضورتون که محیط خانوادگی ما یک محیط پرتنشی بوده. زمانی که من کوچک بودم خب شاهد درگیری های لفظی پدر مادرم با هم دیگه بودم. از لحاظ مالی هم چون شرایط مالی زیاد مساعدی نداشتیم و همیشه فشارهای مالی رومون بوده و میگم فقط همین توی منزل ما به شرایط این شکلی پرتنشی معمولا داشتیم. دوره تحصیلات حالا دبستان و راهنمایی اینها هم حالا متاسفانه در مدرسه برخورد معلم ها و آموزگارا با همون زیاد جالب نبوده. ما شاهد تنبیه در سر کلاس بودیم همیشه و خیلی موقع خودم هم به نوعی در واقع تنبیه متوجه منم بوده. میگم یک شرط این شکلی بوده. حالا هم رابطه ای نداشتم، فقط
چقدر تو
رابطه سرکیب بوده.
چی عزیز؟
یکی دو تا رابطه خیلی سطحی در حد تلفنی بوده که اصلا نتونسته نیازهای حتی احساسی منو برآورده کنه. آقای دکتر
خب شما تو تهران بودید یا تو شهرستان ها هستید؟
شهرستان، من از مشهد مزاحم
شدم. اون وقت چقدر اون منطقه‌ای که شما بودید محیط بسته ای داشت و ماجرای زن و مرد و پسر و دختر چگونه تلقی میشد و شما خودتون احتمالاً تو همین زمینه چه باورها و اعتقاداتی داشتید؟ برای اینکه ببینید درست است که قرار نبوده رابطه‌ای خارج از یه چارچوبی رو داشته باشید، ولی نداشتن رابطه تا 30 سالگی تو این محیطا که اصولاً گفتگوی زن و مرد کاملاً یه مسئله اساسی و مهم هست، گفتگوشو میگم، حالا رفتارش قصه دیگری داره. چطور بوده که شما به صورت دیگران مانند 10 تا دوست دیگه که در مثلا دبیرستان با هم بودید مانند اونا نشدید؟
خب ما در کودکی در واقع در منطقه‌ای که زندگی می‌کردیم منطقه پایین شهر بوده، رابطه دختر و پسر رابطه حالا خیلی تعریف شده یه نرم نبوده. من در واقع از زمانی که وارد دانشگاه شدم بیشتر این روابط رو دیدم و حتی تا سال اول دبیرستان هم من یک منطقه میرفتم تحصیل میکردم که منطقه پایین شهر بوده. از سال دوم دبیرستان من اومدم به یه منطقه که مداری محیط بهتری داشت، باستر بود، با بچه هایی که براخره از سر فرهنگی بالاتری و خلاق بودم آشنا شدم. میگم از سال دوم دبیرستان عملا با اون فضاها آشنا شدم و بعد در دانشگاه هم با اینکه خیلی از دوستان من رابطه برقرار میکردم باز هم اونجا من دچار مشکل بودم. حالا یک مدتی درگیر یک عشق بچگانه بودم که حتی با اون طرف هم بیشتر از یکی دو دفعه نتونستم صحبت داشته باشم و تموم شد و رفت و یک مدتی خیلی زیادی رو من فشار بود و اینها و عملا میگم تا الان باز یک رابطه تلفنی با یک دختری از شهرستانی داشتم که اونم هیچ موقع نتونستم که یک دفعه من تونستم ببینمشون، اونم در سفری که داشتم شهرستان اونا یک دفعه خیلی کوتاه دیدمشون و میگم الان شرایط به جایی رسیده که زمینه کاریم دارم خوب پیش میرم ولی دقیقا احساس میکنم که اینجوری نمیتونم پیش برم دیگه. یعنی حتی همکارای من، دوست من که با هم تازه هم شروع کردیم از دست من شکایت داره و میگه که تو خیلی احساس هستی، خیلی سخت میسندی و متوجه شدم که روی این دوست من خیلی فشاره و این هم خیلی منو ناراحت کرده و میگم الان من دو تا راه جلوی خودم میبینم. یکی این که رابطه وقت ازدواج که خب مسائل مالی جلوی پام هستش، یکی دیگه رابطه دوست و خردوست پسری که اصولا با این رابطه هم تجربهش نداشتم، همین که یه مقداری مشکل دارم. یعنی با رابطه خارج از قالب که بخواد حالا به سمت ازدواج بره هم برام خیلی قریبه، همین که یک جورایی شاید نمیدونم مشکل دارم با این.
آخه این مشکل رابطه. خواستم ببینم چقدر پشتش باورها و اعتقادات فلسفی مذهبی شماست. حالا پس اگر نیست، اگر اون همین برای من این مهمه، خود شما فکر میکنید که نگرانی شما و یا ناراحتی شما نه از رابطه‌ای که ندارید، از رابطه‌ای که میتونید داشته باشید و در اون حدی که به شما مربوطه نمیخواید از کجا میاد؟ چون ببینید برخی از اوقات من یه حساسیتی راجب جنس مخالف دارم، بعضی از اوقات من یه حساسیتی راجب خودم دارم، من در خصوص آنچه که هستم مسئله دارم، بعضی از اوقات به دلایلی اصولا در من تمایل جنسی مانند دیگران نیست، خیلی از اوقات این تمایل جنسی به گونه‌ای که من در ذهنم دارم در جامعه عملی و ممکن و معمول و رایج نیست. یه مقداری بیش از این من از شما میخوام تا جواب برداشت بشم. چون
چیزی که دوربریام میگن، همیشه میگن تو خیلی حساس بود مالی، یعنی من خودم یعنی خیلی موقع حالا در جوابی که به دوستان میدم میگم آقا من اگه یک رابطه‌ای بخوام داشته باشم این هزینه هایی برای من داره و من متاسفانه که از لحاظ مالی هنوز در اون سری، یعنی حالا خیلی از دوستان هم میگن خیلی راحت تر این رابطه رو برقرار میکنم، ولی من از دقیقا چیزی که به زبان میارم بود مالی این داستان هست.
آخه چرا فکر میکنید؟ نه سب کنید چرا فکر نمیکنید که ممکنه با دختر خانمی دوست بشید حالا در هر حدی که اون اونقدر انتظار مالی نداشت باشه، یک حتی او وضع مالیش از شما بهتر باشه، نه اینکه بگم بخواد به شما چیزی بده، ولی شما از اون بابت نگرانی نداشت باشید، یا او شما رو بخواد به خاطر خودتون هم از این که وضع مالیتون چه است. برای شما 30 سالتونه، معلوم مدرک دانشگاهی دارید، میدونم شرایط ایرانه، ولی خب این مثل ای وسا بیش از نیمی از بچه های دیگه است که دوربر شما هستن، آیا اونا هم تا به امروز ارتباطی برقرار نکردن به دلایل مالی؟ یا اینکه شما دو تا نکته، یک از نظر مالی آدم غیرعادی هستید، برای که دفعه تنها چیزی که ذهن تو مشغول میکنین که چرا من برم فرض کنید بیرون یه سینما، برای که خزینه‌اش میتونه در این حد باشه، شما که قرار نیست خریدی بکنید. دو اصولا تمایل جنسی نداری، اصلا حرفای دری که میزنید بوی افسردگی درش هست، یعنی اصلا در شما این تمایل و میل نیست. سه که البته میدونم نیست ولی ناچار، اصلا گرایشی به جنس مخالف چه زن نداری. اینا اولا وقتی مسائل احساسیات فیر مطرح کنید ذره بوداره ها، یعنی من برگردم بگم به عنوان یه مرد در سن تا به امروز 30 سالگی نگرانی من این است که رابطه احساسی عاطفی ندارم، یعنی چی؟ چرا من برگردم بگم که مثلا من بزرگترین مشکلم این است که یکی از خوشمزه ترین غذاهای دنیا رو نخورم، در حالی که گرسنه‌ام، خب آدم گرسنه هر چی بهش بدن میخوره. نمیفهمم چون میخوام بگم آیا شما باز همچنان مانند دوستانی که از ایران تلفن میکنن در ایران هستن، خودتونم از بس یه چیزایی به خودتون گفتید یه باورایی رو ارائه میدید که اصلا ندارید؟ من نمیفهمم تو، یعنی میخوام مطمئن بشم، چون ببینید موضوع شما موضوع مهمی است، من میخوام ببینم واقعا اون ته چه نشسته که شما اصلا ول کنید این که شما الان دلتون میخواد چی باشه. من میخوام بگم چرا تا به حال اینی که بودید هستید.
بله ببینید رابطه جنسی هم مسلما یه بخشی از نیاز من هست، من اون رو هم میخوام، ولی اینی که حالا میگید دقیقا چی بوده، میل جنسی هم هست، شاید توی عدم توانایی در ایجاد ارتباط بوده، شاید هم خیلی عمیق‌تر از این ضربه هایی که در کودکی خوردم بوده، میگم یک فضای پرتنشی من در کودکی داشتم، در خانواده به خصوص در جامعه یا اون موقعی که ما زندگی کردیم یک همچین حالتی داشته.
و ببینید باز دارید میگید لصب کنید عزیز، صبر کنید، شما حرفاتونه که من از این حرفایی که الان شما به عنوان توضیح به من دادید تو یک گونه ای من از شما شنیده بودم، پس اون موضوع من نیست، من با اونها مشکلم حل نمیشه. داستان این که فضا پرتنش بوده، بوده که بوده، ولی مگر بچه های دیگه که فضا پرتنش بوده وقتی 18 یا 20 سالشون بوده دنبال رابطه فیزیکی با جنس مخالف نبودن، یا در ایران مخصوصا معراب دنبال زنا نبودن، با اون وضعیتی که در ایران حاکمه، شما چرا جزو یکی از ایران بود؟ تنش بوده که بوده، تنش چه ارتباطی داره؟ تازه بسیاری از اوقات آدم این ارتباط رو در جای دیگه جستجو میکنه، به باورهای خاصی میرسه که به هر حال خودش رو رها میکنه از خیلی قید و بندها. شما من گفتید حتی اونا رو ندارید؟ نه، شما دارید کمک میکنید به من که من بتونم شاید یه چراغی روشن کنم، شما خودتون رو بتونید بهتر ببینید یا آینه ای به دستتون بتونم بدم، ولی مادام که باز یه سری حرفایی میزنید که بیشتر به نظر من حرفایی است که به خودتون زدید یا به دور و بر یا اگر بوده که بعید میدونم نزدیک زدید، ولی اونا کمک نمیکنه، برای اینکه اونا اگر قرار بود کمک بکنه شما به این تلفن اقدام نمیکردید. بذارید ما برای چند دقیقه یه کمی فکر کنید ببینید واقعا شما الان کاری ندارم به کودکی پرتنش بوده یا نه، الان کی هستید؟ الان اگر فرض کنید درجه دوستان دوربرتون، بچه هایی که میشناسید تو محیط دانشگاه یا کارتون، از 10 تا 7 تاشون 9 تاشون بیشتر از شما دنبال زن و دخترن، هر جوریش، چرا شما نیستید؟ این از کجا آمده؟ لطفاً بعد از چند دقیقه با هم صحبت کنیم. شنگ رشمند با ما باشید.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیاب، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رسوندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، ریورساید، دایموند بار و به تازگی در برنک. 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
آیا فکر میکنید همه اودی ها یکسان هستند؟ وقتی بنیانگذار کمپانی ما آقای جونز کار خود را در سال 1946 شروع کرد، تنها مزایای اضافه یک سویچ رایگان بود. وقتی حالا شما یک اودی نو و یا سرتیفار پریوند را از اودی بیورلی هیلز خریداری میکنید، میتوانید از مزایای مخصوص فلچر جونز استفاده کنید که شامل لونرهای مجانی در مدت سرویس، والی پارکینگ، امکان رفت و برگشت رایگان به مراکز خرید بیورلی هیلز و کارواش رایگان در بیورلی هیلز، نیوپورت بیچ و آنتاریو حتی شب صبح‌ها. سری به اودی بیورلی هیلز بزنید تا ما شما را کاملا پذیرایی کنیم. آیا همه اودی ها یکسان هستند؟ من که فکر نمی کنم. اودی بیورلی هیلز، خیابان ویلشر، غرب رابرتسون، 424-281-5600.
اودی بیورلی هیلز، اکسپریانس دی فلچر جونز دیفرنس.
دکتر اوشن آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رسیدا و بلعر می‌باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان. داروخانه رسیدا، تلفن 818-708-3030 و بلعر 818-765-1025. عضو 38 و 5500 ایرانیان.
تصمیم به جدایی و طلاق به تنهایی سخت و دشوار است و در این راه شما نیاز به یک وکیل مبرز و آگاه دارید تا شما را یاری دهد. دکتر ساسان اخوت، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، شما را در گرفتن ساپورت مالی از همسر پس از جدایی، گرفتن کمک مالی برای فرزندان، نوشتن قرارداد قبل از ازدواج یاری می‌دهند. همینطور در صورت نیاز به رسیدگی در امور جنایی، دکتر ساسان اخوت و همکاران در کنار شما خواهند بود. 877-97-52-529
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-207-55-55، رستوران جوان.
فقط 395 دلار مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ را دادم برای دنتال ایمپلنتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دن روزن.
قیمت گران ایمپلنت دلیلی بر موفقیت کاشت دندان نیست. دکتر دن روزن دانش فراوان و تجربه طولانی خود را دلیل موفقیت انجام پیوند و کاشت دندان میداند، نه هزینه بالای آن را. 877-7395-395. دکتر دن روزن، عضو 38 ایرانیان.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
آیدتون، من رایت فکر کردم، من معمولا واقعی که شرایط بیری برای یک رابطه ای به وجود میامد، یا حالا برخی از دوستان آرای شاید خواستم دوستی کنن یه کمکی من بکنن شرایطی رابطه رو یاد میکنم، من یک وسواس شدیدی در من دو بود میامد که حالا این رابطه میخواست به کجا بره، اینجا قرار بعدی با جنس بعدی ما چطور میشه و اینقدر روی فکر میکردم که آخرش دچار یک دپرشن و حالت چیزی میشدم و اصلا کلا رها میکردم، سه قضیه رو نمیگرفتم. یعنی از این شرایط برای من دوستانم رو خیلی آوردن، ولی مثلا در لحظه آخر یا قطع میکردم یا اگه میرفتم یه برخورد خیلی سردی میکردم که اصلا از خودم همچه انتظاری نداشتم، چون در رابطه حالا با هم جنسای خودم خیلی آدمی هستم که تسلط دارم روی صحبت میکنم، الان دارم کاری که میکنم یه کار فنی مهندسی و در این حال بیزینس هستش، ولی میگم وقتی که یک رابطه این شکلی مثلا دوستان میگم برای من قرار شد که گذشته اون بره، من از قبل من یک وسواسی میگیره که خب حالا چطور میشه، حتما من باید این جلسه با این خانم برم مثلا یک جایی نهار بعد ازش چی بهشون بگم، و اصلا توی ذهن خودم یه کلا داستان رو لغو میکردم و واقعا میکردم داستان افسردگی که گفتی. خب این داستان هستش، من به شهر آدم درونگرایی هستم، معمولا توی جلساتی و مهمونهایی که خیلی کم حرف میزنم، خیلی دیر در واقع رابطه برقرار میکنم با افراد مهمونهاش، میگم دقیقی که دیده کاری و سخت و یعنی قالب مشخص داره خیلی سریع میرم جلو، پیش میرم جواب میگیرم، ولی در یک محیط معاشرتی با هم هستم چند خانم و آقا هستم خیلی دیر به صحبت میام، خیلی در واقع یک وسواس شدیدی منو میگیره که حالا من با این خانم میخوام رابطه برقرار کنم. خب حالا بعضی چی شده حالتایی که مثلا من حتی تو خیابون یا یه جایی خیلی سریع تونستم برم با یه خانم صحبتی بکنم و حتی شماره بدم بهش یا بعد تماس بگیرم، ولی بعد دقیقا تمام این فکرها و اصلا بو بخش لذت قضیه و بخش این که حالا بالاخره این همون جنس مخالفه که تو باش صحبت کنی یا به احساسی داشته باشی جنسی داشته باشی همه اینا دیگه همه فراموش میشه و همیشه به دوستم از این قضیه تعجب میکرد. میگم به طوری آدمی رو فرض کنید که تا تای قضیه رو تو ذهن خودش میکنه و بعد در اون قدستان رو میبنده.
خب حالا به من بگو آخه. ببین عزیز، من متوجه هستم، میخوام ببینم که البته دلایلش رو با هم صحبت میکنیم یعنی چه هست رو، ولی فرض کن که تو با خانمی آشنا بشی، این وسواس یا این همه به این فکر افتادن که اونجا باید ببرمش مثلا بریم با هم رستوران بعد چی بگم و چی میشه، چه خطری داره؟ یعنی فرض کن که اون آدم بگه نمیام رستوران، تموش، بیاد رستوران، اونجا یه چیزی میخوری، یه حرفی بزنی که او اصلا خوشش نیاد، حرفی بزنی که مثلا او ول کنه بره، خب میشه مثلا الان که بهش اعتماد نکردی. من میخوام ببینم چه خطری فکر میکردی، یعنی ذهن شما چرا اینقدر یه دفعه تبدیل میشه به یه موجود غیر معقول، غیر منطقی، غیر واقعی و یه دنیایی رو میسازه که نیست. اگر میگفتید من اگر برم اونجا ممکنه اگر خوشش نیاد تفتیر در بیاره بزنه تو مغز من، گفتم خب این جای پرسش و نگران داره، چیکار میخواست علیه شما بکنه، چه آسیبی به شما میرسید که شما میخواست بینید بعدش چی؟ بعدش چی یعنی چی؟ هم بعدش چی؟ مگر دوستای شما که با یه پسری یا به یه دختری میرفتن بیرون و بعدش هم نمیدونستن چیه؟ بعدش چه بر سرشون آمده؟ چقدر شما داستان شنیدید که کشته شدن، شکنجه شدن، ناپدید شدن؟ که حالا بود این فکر یعنی چی بود؟ جان
هیچی بالا دوستان تمام شده، ولی من واقعا فقط اصلا دیگه به اونجاش فکر نمی‌کردم، حالا شاید بخاطر شاید مثلا یه دلیلش این بوده که ذهنم مثلا میگفتن که پیش اون خانم خراب نشم. یا
خب بشید برای فرض کنید شما اصلا رفتید پرلوی خانمی حرفایی زدید که به نظر شما اومد بیهوشید، نادانید، بدید، هرچی.
بله.
خب چی میشد؟ بعد اون چه اتفاقی میافتاد در جهان و تو زندگی شما؟ هیچی. دفعه دیگه تلفنتون جواب نمیداد، باهاتون قرار نمی‌گرفت. ولی آخه شما چه من می‌خوام ببینم چه دردی می‌کشید؟
یک فشار خیلی شدید
می‌کشم رو. آخه عزیز من شما صبر کن نتون نرو عزیز.
بله.
این حرفا رو از بس به خودت زدی منطقی نه. مثل اینکه من برگردم میگم یه پشه روی من بشینه ممکنه وزن این پشه من رو به زمین بکوبه و له کنه. حرف منطقی نیست. یک کسی از من خوشش نیومده، چرا من یک فشاری این حرفا برای چی میزنی؟ چه فشاری روی توه؟ این فشاری است که تو درست کردی. برای که در... یه پشه روی من تو بشینه که ما رو له نمی کنه، که ما بگیم خب آقا ببین این شخص روی من، من له شدم. یا آدم میری باش بیرون خب نه من میرم نه عزیز من سب کن عزیزم، چرا در میری در ذهن بی خود؟ از وقتی من فکر بکنم که فرض کن هواپیما میتونه آدمو دوست داشته باشه، عاشق آدم بشه، با آدم ازدواج کنه، میگم یا این در ذهن منه که هواپیما عاشق من میشه، حالا من باید چجوری با هواپیما ازدواج کنم؟ آخه پرت و پلا که آدم نمیتونه فکر کنه که تو میری با یه خانمی، خانمی از تو خوشش نمیاد، حالا خب فشار برای چی روی تو میاد؟ چه فشاریست؟ مگر تو این همه دوستاتو ندیدی که با یه خانمی گفتگو میکنن، خانم محلشون نمیذاره، حتی یه حرف بدی هم بهشون ممکنه بزن؟ و چی شده؟ بچه اون بچه رفیق محو شد، غیب شد، آتیش گرفت، چه شد؟ تازه ای بسا شما و خودش خندیدید. من میخوام بینم آخ ببین عزیز، شما دبیرستان رفتی، دانشگاه رفتی، درس خوندی، مهندسی، تحصیل کردی، شما که نمیتونی همینجوری حرف بزنی. یه برگ افتاد روی خونه و خونه یه رفع با خاک یکسان شد، کی باورتون میکنه؟ شما چرا خودتون از این حرف از خودتون باور کردی؟ یعنی چرا با خودتون نجندگیدید و به خودتون نگفتید مرد این پرت و پلا چیه که تو ذهنت میاری؟ یعنی چی میشه؟ چون ببین عزیز، مشکلی که یه آدمی مثل شما داره این است که با واقعیت کار نداره، وزن یک پشه رو به اندازه یه فیل میبینه. خب دیگه چی باقی میمونه برای بحث؟ و بعدم هیچ وقت از خود سوال نمی کنی که من چرا دارم این بازی رو در میارم توی یک محدوده مثل یه موجود بسته که ابدا نه میشنوه نه میبینه، یه توهمات و تصوراتی رو برای خود درست بکنید و نگه دارید. و خب همینه دیگه، من بارها گفتم، چون شاید کمی با من آشنا باشی، اصلا بزرگترین مشکل احساسی عاطفی ما در همه زمین‌ها، از گناه گرفته تا خجالت گرفته تا اضطراب گرفته تا افسردگی گرفته تا استرس گرفته تا خشم گرفته، همش عدم توجه به واقعیت. یعنی مهمترین عاملش عدم توجه به واقعیت. یعنی وزن یه پشه وزن یه فیل نیست. یه خانم به تو برگرده بگه که نمیخوام با شما دیگه صحبتی یا رابطه‌ای داشته باشم، یا با شما دیگه قراری نگذاره، یا به این نتیجه برسه که شما مرد خوبی نیستید، هیچ طور نمیشه. یه پشه است. خب نشست که نشست. ببین تو داستان رو چون اینجوری درست کردی و تو ذهنت همینجوری آوردی وردی، حتی باورت نمیشه که این غلطه. یعنی تو الان فکر کنی یکیس به تو بگه پشه رو من نشست بکرم له میشم، بعد بگه که من ذهنن خواهی مشغول میشدم، وسواس پیدا میکردم، توش گیر میافتادم، هی میگفتم بعدش چی؟ این خب پشه شاد گنده شد، خب پشه است، ولی خب من فیل یه روز پشه نبوده، خب فیلم یه روز یه سلگوی بس پشه کوچکتر. جان
این روز من متوجه هستم که من مشکل دارم و دقیقا همین الان داره من از در میاره. الان در آینده و مسئله
عزیز من، باز ببین، از باز رفتی اونجا عزیز من. ببین روزی که تو پا روی واقعیت میذاری و تا زمانی که واقعیت رو آنگونه میبینی که نیست، آنگونه حس و احساس میکنی که نیست، هیچ راهی نداری. هیچ. یعنی تا زمانی که شما از این حرفا وقتی به ذهنت میاد جلو خودت نمیستی. آخه یکی بیاد به تو بگه دو تا 296 را، خب تو جلوش نمیستی؟ چطور جلو خودت نمیستی که این پرت و پلایی که تو فکر پاری مرد چیه؟ چون مهمترین عامل یه روزی هم که کسی بتونه به تو کمک کنه که وادارت بکنه که با اینا خودت مقابله کنی و اینا رو از سر راهت برداری. ولی تو یه جدول ضربی برای خودت داری، 2 تا 73 تا 33 تا 396 تا، که کسی نمیتونه با تو هیچ وقت هیچ موضوع ریاضی رو حل کنه. هیچ وقت. 50 سال دیگه هم هر فرقی نمیکنه. تا زمانی که تو جدول ضرب واقعی 2 تا 4 تا 3 تا 9 تا رو نپذیری.
نگاه هم به برقراری یک رابطه ساده باید نگاه واقعی کنم و اینکه بزرگش نکنم.
فقط همین عزیز. فقط همین. اصلا ما قرار عزیز من، کی اگر اومد به تو 1000 تومن داد فردا میتونه بیاد بگه 100 هزار تومنمو بده؟ میگه آقا تو من 1000 تومن دادی، من به چه 100 هزار؟ بیا آقا من قضیه رو بزرگش کردم. کاری نگرم، 2 تا 0 ناقابل گوشتم جلوش. 2 تا 0 که هیچی، من 0 چیزی نیست، 0 یعنی هیچی. ما من به تو 1000 تومن دادم، 2-0 ناقابل گوشتم جلوش، حالا دارم به تو میگم 100,000 تومنمو بده. تو آخی که زیر بار نمیری عزیز. به نظر من اون حرفایی که تو الان راجع به همین موضوع زن و نمیدونم بعدش فکر میکنم و بعدش چه شد همین هست، یا داستانی که دوستات میگن یا خودت هم اشاره کردی سر مسائل مالیش، یه فرضی حتی یه فرضی ببین، یه فرض آزاردهنده ای داری که یک زن یه جوری با پول در راهش داد. خب این که دیگه تنفروشیه. اگر این خب یه واقعیت‌هایی وجود داره برای یه آدابی، یه نوعی از رسومی، بعدن یه نوع زندگی، من اونو میفهمم، ولی من ذهنم این باشه که زن یعنی پول و به هیچ چیز دیگه فکر نکنم. خب این که هیچ فرقی نداره با روسبیگری، چه تفاوتی داره؟ و خب این ذهن من اون وقت چه بلای سر من میاره وقتی به یه زن نگاه میکنم هیچ وقت براش ارزش انسانی قائل نیستم که من با یه انسان در ارتباطم، با یه شی نصب کن، با یه شی و کالای روبرو هستم که خرج داره، یعنی باید پول بدم این کفشو بخرم. حرف من این است که توجه و تمرکز تمام زندگی مسئله تأکید عزیز. چرا شما درس خوندی یکی دیگه دیپلم نداره؟ برای که تأکیدت فرق میکرده و علام بوده. چرا یادم این ورزشکار من نیستم؟ برای که تأکیدش فرق میکرده. تمام زندگی تأکیده. تو بیای تأکیدت رو در ارتباط با یک زن بگذاری قسمت دوم صحبت روی پول، یا بیای این ورش تأکیدت رو در مورد یک زن بذاری که او اگر بدش بیاد، اگر ناراحت بشه، من نیست میشم. خب ایناست که گرفتاریست، یعنی ایناست که یه نگاه، حتی یه ذره بدتر میشه، یه احساسی پشت این خوابیده که من بدم و تو هم بدی و نتیجه رابطه چیزی بدتر از من و توه. خب این باز هم توهین نیست به خودت هم به دیگران، در حالی که تو اصلا قصد آزار و اذیت کسی رو نداری، تو اگر بتونی یه کاری هم برش میکنی. پس چرا باید احساس بدی بکنی که من بدم و با تو بدی میکنم، تو هم بدی و با من بدی میکنی و از توش یه چیز خیلی بدی بیرون میاد. این اون ذهنیته. حالا از کجا میاد؟ حالا اینجا حرف درسته، ذهنیت تو از کودکی میاد که به دلیل اون تشنج و تنشایی که در خانه تو بوده همه چیز در مغز تو به هم ریخته، موضوعایی رو به هم مرتبط میکنی که به هم مرتبط نیستن و بعدم یک احساس و نظر بد ویرانگری درباره رابطه نزدیک داری، چون تو در رابطه نزدیک بودی که رنج می‌بردی. وقتی تو خیابون میامدی کسی تو رو آزار نمیدادی، وقتی میرفتی مدرسه اون خبرها نبوده، اما تو خونه که میامدی تمام مدت باید نگران اشکال و اختلاف پدر مادر با همدیگه، با شماها یا شماها خواهر برادرها با هم میبودید. بنابراین اون محیط امن و امانی که باید خانم بوده محیط کاملا عذاب و درد و ناراحتی بوده و این اون چیزیست که مسئله و مشکل به وجود آورده، یعنی این اون چیزیست که زمینه رو فراهم کرده. درست مثل این که تو یه اتومبیل داشتی تصادف کرده، خب حالا خرابیش رو باید دید اول از کجا میاد، از اون تصادف، ولی موضوع رو نباید مخلوط کرد. و الان هم تنها راهش یکی درست کردن این اتومبیله، ولی برای درست کردنش متاسفانه چون باز دو مرتبه تو میخوای به در و دیوار بزنی فرقی نمیکنه، نتیجتا احتیاج به یک کمک داری. از نظر من شما آدمی هستی بسیار مضطرب، یعنی استراب داری در حد همطور گفتی وسواس، و به خاطر اون دچار افسردگی شدی و این ترکیب استراب و استرس و افسردگی زمینه رو حتی برای یه نوعی از خشم و عصبانیت در تو تدارک می‌بینه. مطمئنم حالی که در ایران هستی میتونی اون سی دی دی ویدیوی من راجع به ترس و استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت رو داشته باشی و بگیری و ضمناً چرا ازدواج چرا طلاق نصب کن ازم، چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید و نباید رو هم الان در ایران دارن، بنابراین اونا رو هم بگیر برای که اونم یه مقداری درباره ازدواج و طلاق صحبت کنه. حالا یه وقت دیگه بذار راجع به این چیزا فکر کن، چون من هم دوستان دیگه ای دارم، هم مسئله اینه که باید روی این کار بکنی عزیز، یعنی یه مقدار اطلاعات یادت باشه. تو همونطور که رفتی درس خوندی مهندس شدی، قراره به خودت هم واقع بینانه نگاه کنی با حرف و اندازه و درصد عدد که من اینم، نه اینکه دفعه 3 میلیون کنی و باش راحت و آسوده باشی. یه مقدار راجع به اینا فکر کنی، مقدار مطالعه کن، خوشحال میشم یه وقت دیگه با هم صحبتی داشته باشی. مواظب خودت باش. مرسی عزیز. خواهش میکنم. شنگوان عجبند با ما باشی.
مجله عروس به مدیریت نوید سهیلیان شو عروس را یک شنبه 5 می از 1 تا 6 بعد از ظهر در هایت ریجنسی سنتری پلازا برگزار می‌کند. ورودی $5 $310-753-9622 arusmagazine.com.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن بیه هو.
تلفن رستوران حاتم میشن بیه هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
همین چهارشنبه 12 نیمروز خانم ایوا بد از کمپانی اکویتی پروتکتر در مورد راه‌های جلوگیری از فورکلوزر و انجام لون مودفیکیشن اطلاعات مهمی در اختیار شما قرار می‌دهد. 818-992-2033.
KIRN 670 AM. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو از روز پنجشنبه 9 ماه می در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سکسس رو از روز چهارشنبه 15 ماه می در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود و فقط 4 هفته به دلیل سفر اروپا ادامه خواهد داشت و ورودی اون هم $50. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 11 و 12 ماه می از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر در سیلور هاربر سنتر خواهم داشت. این کنفرانسی است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. ضمناً 2 سفر 7 شب و 7 روزه ما برپاست، یکی سفر اروپاست که از روز شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون از ونیس در ایتالیا آغاز شده ولی دارد 4 کشور و بندر بسیار زیبا، و سفر دیگه 7 شب و 7 روزه است از سیاتل واشنگتن که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست به آلاسکا خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91-1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر خسته نباشید، من مشکلم خیلی کوتاه خدمتتون عرض می‌کنم. خواهر من
15 سال پیش ازدواج کردن، خیلی زندگی خوبی داشتن، یک پسر 10 ساله دارن و زمانی که حالا به اصرار پسر 10 سالشون بچه دومشون رو به دنیا آوردن، زمانی که ایشون 5 ماهش بود فهمید که همسرش 5 سال پیش یه خانم سیغه کرده و از اون خانم دوتا بچه داره. از زمانی که اینو فهمیده کلن به قدری حالش بچه داره. یعنی ما از همون زمان شروع کردیم ایشون هم روانپزشک میرفت، هم روانکاو میرفت، حتی در دوران بارداریش یک سری قرصای حالا ضد افسردگی میخورد که میگفتن برای حاملگیش تأثیری نداره. ایشون الان بچهش 20 روزه که به دنیا آمده، مرتب هنوز داره قرص میخوره و هر روز صبح که از خواب بلند میشه این اتفاق هنوز براش تازه است. یه افسردگی خیلی شدیدی گرفته به صورتی که اصلا ایشون از روی تخت دیگه حتی نمیتونه بلند شه. در یکی از دوستان به ما توصیه کردن که ایشونو ببرن برای همین برنامه هیپنوتیزم. البته دوست میگم زیر نظر دوتا دکتر هستن، یکیشون میگه که شاید موثر باشه، یکیشون میگه نه موثر نیست به خاطر که ایشون از بیماری روانی خیلی بدی داره رنج میبره. این که من خدمتون زنگ زدم به خاطر این که میخوام مطمئن بشم که آیا واقعا این میتونه اثری روش داشته باشه، اثر بدتری نداشته باشه روش.
اصلا هیپنوتیزم یه روش و متد علمی است. هیپنوتیزم مثل این که بگیر یه کسی بیمار شدید است و ما چاقو داریم، خب اگر جراحی احتیاج داره جراحی اونجاست کار میکنه، اگر نه جراحی اونجاست و نه جراحی احتیاج داره. هیپنوتیزم یک مرحله از ذهنه، هیچ کاری هم به خودی خودش برای هیچ کس نمیکنه. فقط تنها خاصیتش اینه که آدمو در مراحل نزدیک به هیپنوتیزم ریلکس و آروم میکنه. همین، هیچ، این چیزیست که هیپنوتیزم. این که بخوان کار هیپنوتراپی انجام بدن، یعنی از طریق هیپنوتیزم کار روان درمانی انجام بدن، این برمیگرده به موضوع مسائلی از این قبیل که یک در همچین جو و محیطیشون زندگی میکنه، بعد بر اساس حرف شما پزشکشون معتقدن ایشون بیماری های جدی روانی داره. به نظر من هیپنوتیزم کاری نمیکنه، مگر اینکه یه مطالبی رو بخوان از ایشون بشنون، فکر کنن در حالت هوشیاریشون معمولا مکانیزمای دفاعیشون یا عدم همکاریشون یا هر چیز دیگری به جواب نمیرسه، از هیپنوتیزم استفاده کنن، شاید بتونن یه خبر و اطلاعی بگیرن. ولی مواردی از این قبیل به عنوان یه کاری، همطور که دکتر تو ممکنه بگه این آزمایش هم بده یا فرض کن بگذار اون کار رو هم برای یه مدتی انجام بدیم تو این غذاها رو بخور یا نخور ببینیم چه میشه، میتونه باشه، ولی این چیزی نیست که مسئله و مشکلی رو از این قبیل حل کنه. گفتم یه کارد ممکنه دسته یه جراح در شرایط حساس آدمی رو از مرگ نجات بده، ولی خودش به خودی خودش نه. اینی که کسی که پیشنهاد هیپنوتیزم میکنه اونم در مواردی از این قبیل حتما باید یه روان پزشک باشه، یه روان پزشک، نه آدمی که هیپنوتیزم میکنه. چون کار هیپنوتیزم یه تکنیکی است مثل رانندگی که تو چند ساعت میشه یاد گرفت، میشه حتما تو چند ساعت یادش گرفت. تکنیک هیچی هم با خودش نداره. به همین جاست که در امریکا روزی که شما یه کارت چاپ کنید بگید من هیپنوتیزمم یا هیپنوتیزم میکنم یا هیپنوتیزم رو استفاده میکنم، هیچ کسی جلوتون نمیگیره. مثل که شما بگید من خواننده‌ام یا ویولونیستم. نه کار غیر قانونی کردید، برای که نه اجازه کار میخواد نه هیچی. اگر خواستید این کارو بکنید از توش پول در بیارید، قانون به شما میگه برو یه جای ثبت کن که مالیات تو بدی، ولی به ما مربوط نیست. پس کسی بره بگه من خواننده ام میخوام بخونم پول در بیارم، میگن خب یه جایی باید رجیستر کنی، یه اجازه یه کار، نه به دلیل اینکه تو خواننده یا نه، برای اینکه ما بتونیم از تو مالیات تو بگیریم، میخوایم داشته باشیم. همین و همین. بنابراین این کار به خودی خودش هیچ مسئله‌ای رو حل نمی‌کنه. بعدم مهم اینه که چه تشخیصی روی خواهر شما دادن. اگر این تشخیص مثلا افسردگی هم هست که اصلا کار هیپنوتیزم حتما یه اشتباه و خطر بزرگ. حالا اگر مسائل دیگری هست، بله، برای که به همین جهت است که هیپنوتیزم برای برخی از بیماری‌های روانی اصلا نه تنها راه مناسبی نیست، راه غلطیه. یا کسی بدون اینکه روان پزشک باشه یا روانشناس باشه و تخصصی داشته باشه بیاد سراغ یک کسی که فرض کنید از نظر جنسی مورد تجاوز قرار گرفته، رفتن سراغ اون حوادث برخی از اوقات میتونه فرد رو خورد کنه و بشکنه. اینه که تازه هیپنوتیزم برای برخی از کارهای روانی به در نمیخوره. مطلبی که شما میفرمایید به نظر من یه احتمال داره، ولی اون کار باید واسطه روانپزشک صورت بگیره. بعدم برای چی و چه، ولی مشکلی رو که شما برای بیان میکنید که بتونه با این خواهر شما رو خوب و درست بکنه از طریق هیپنوتیزم اتفاق نخواهد افتاد. یعنی معنایی بود، مثل اینکه شما کارت رو بدید دست کسی بگید میخوام سواد این آدم یا اخلاق این آدم رو بیشتر یا اخلاقش رو بهتر کنید، به جایی نمیرسه. من ارتباطی بینش نمینم. توصیه های از این قبیل ناشی از ندانستنه و ناشی از اینکه یه چیزی شنیدیم ولی متوجه نیستیم که کاربرد اون، کارکرد اون چند روز است. اینه که اگر روان پزشکی که به ایشون دارو میده به دلایلی که او میدونه فکر میکنه از هیپنوتیزم و هیپنوتراپی میتونه برای پیشبرد کارهاش یا رسیدن به یه واقعیاتی استفاده کنه بکنه، ولی اینکه یک کس دیگه ببریدش که خواهر شما رو هیپنوتیزم کنه، درست مثل اینکه آدمی که بیماری قلبی داره شما بگید حالا ببریمش خونه یه دوستان یه پذیرایی خوبی ازش بکنن بهش محبت کنن چون شاید قلبش خوب بشه، این در همون حد ابدا معنایی نداره.
همین بود که من خدمتتون زنگ زدم، چون من برنامه قبلی شما رو برای هیپنوتیزم تو یوتیوب پیدا کردم، گوش کردم. روان پزشکی ایشون الان مخالف هیپنوتیزمه، چون میگم از زمانی که این اتفاق افتاد ایشون هم زیر نظر روان پزشک بود هم زیر نظر روانکاو بود. روانکاوشون الان یک دکتر روانشناسشون که هست، اون الان میگه که مثلا من شاید بتونم با هیپنوتیزم، حالا من اینو اعتقاد ندارم برای همین به شما زنگ زدم، من بتونم یک سری چیزایی رو از ذهنش فراموش کنم. من
نه صبر کنید، این
حرف
نه عزیزم، این که اگر اصلا یک کسی این حرفو بزنه که من میخوام یه چیزایی رو از ذهنش فراموش بکنه، مطمئن باشید نه تنها روانشناس نیست، روانشناس هم نیست، هیچ کاره است حرفی میزنه اگر این حرفو میزنه. دوم، همیشه من عرض کردم وقتی که دوتا متخصص که به کار شما مرتبطن با هم اختلاف نظر دارن، به هر دوتاشون پولشون رو بدید بگید لطفاً با هم صحبت کنید، تکلیف من روشن کنید. یعنی من اگر جای خواهر شما یا دوربر یا ایشون هستم، گفتم که آقای روانپزشک، آقای روانشناس یا خانم روانپزشک، خانم روانشناس لطفاً ما رو نیم ساعت چارج کنید، پولش هم ما میدیم، دوتایی با هم صحبت کنید بگید ما چه کنیم. ولی این موضوع مهم و اساسی نیست، علاوه اون روانپزشکی که داره تشخیص میده. اشکال کار من اگر اشتباه نکنم در ایرانه، خیلی از اوقات این دوستانی که اونجا به عنوان روانکاوند معلوم نیست چه کارند. یعنی این ماجرای ادعاها مخصوصا با باورهای مذهبی فلسفی برخی از اوقات آنچنان آمیخته است که من حرفایی که بعضی از اوقات از دوستان کمتر رو خط رادیو تلویزیون ولی بعدا در گفتگاه خصوصی که کند و کاوی میکنم میشنوم، همجوری مات و مبهوت میمونم که ما دیگه بر سر علم هم چه آوردیم و از اون علم چه علم و کتلی برای خودمون درست کردیم و حرفای عجیب و غریب میزنیم، درست مثل برخی از دوستان که اینجا با وجودی که کار علمی میکنن ولی همچنان باورهای و اعتقادات عجق و جق دارن. به هر حال من عزیز فکر نمی کنم یه همچین موضوعی بتونه به خواهر شما کمک کنه، به علاوه روان پزشکی که اونجاست حتما به دلیل اینکه روان پزشک بیشتر میدونه، مطمئن باشید روانکاوم البته میدونید به یک اعتبار ما نداریم. روانکاوی یا سایکوآنالیزم یه متد و روشیست مثل هیپنوتراپی کس در جاهایی در دنیا که برخی از اوقات یه دورای روانکاوی دارن، ولی اگر به من بگید 100 تا دانشگاه معتبر در جهان چند تاشون به شما دکترای روانکاوی میدن، من فقط برای که راحت باشم میگم یکی یا دوتا، اونم تازه نمیدونم اگه بگید کدام، من اصلا نمیدونم. یعنی میخوام بگم اینقدر معمول و مرسوم نیست، برای اینکه این موضوع معنای خاصی نداره، یعنی این وارد حریم یک نوع تقسیم بندی علمی نمیشه. به همین جهت هست که ازشون بخواید اگر شک و دودلی وجود داره، ولی اون حرفی که شما زدید اگر گفته شده خیلی غلطه که من اون خاطره رو از ذهنشون پاک میکنم. مثلا این دیگه از اون حرفای عجیب و غریبه، چون نه تنها این کار نمیشه کرد، یک فقط میتونید در صحنه آگاه پنهانش کنید با هیپنوتیزم و اون آزارش وضعیتش بیشترین، درست مثل این که شما بگید که یه چاقوی ما به این آدم زدیم ولی برای این که این آدم از چاقو رنج نبره یه پارچه میکشیم روش که چاقو دیده نشه. شما اگر
من حرفتون رو قطع میکنم، فقط یک سوال کوچیک دیگه. دکتر روانپزشکشون اعتقاد دارن که چون ایشون خیلی دپرشن عمیق دارن، این ممکنه شاید 2 سال طول بکشه که ایشون به نورمال لایف برگردن. آیا این
بله این حرف درست دماغ...
بله
یعنی
بله.
این پیشبینی که ایشون ببینید اگر شما باز به عرض من توجه کرده باشید من یه جایی که مشکل دارم با کسانی که ادعای هیپنوتیزم و هیپنوتراپی میکنن همینه که شما بیاید و بگید یه کسی که تو افسردگی هست حالا میخوایم هیپنوتیزمش کنیم، این درست مثل این است که شما با کارد آشپزخونه تازه بدیدش دست یک جراح چشم بگید حالا برو جراحی چشم کن، برای که اونجا کارد آشپزخانه خیلی کارا میکنه، ای بسا برای خیلی از قسمت‌های بدنم شاید فرقی با کارد جراحی نداره ولی نه برای چشم. یعنی روزی که شما با موضوع چشم روبرو هستید دیگه حالا از کارد آشپزخونه نمیتونید استفاده کنید. نتیجتاً برای افسردگی این کار بسیار خطرناکه. من چون برخی از وقت رو خط رادیو تلویزیون ها شنیدم، حالا ایرانی و غیر ایرانی، اون موضوع من نیست، شما با کسی کاری ندارم، که شما بیاید اگر فرض کنید فیزیکال و سکشوال ابیوز شدید دارید یا افسردگی دارید ما با هیپنوتیزم شما رو درست کنیم. اینا بسیار بسیار حرفای غلط و خطرناکیه، برای که این نشون دهنده از یه طرف نادانی و از یه طرف خودخواهیه که وقتی ترکیب نادانی و خودخواهی با هم در میامیزه شما اونجا گرفتار میشین. درست بس که شما بگید یه چوب خشک خشکی رو که نازکه ما بالاخره تبدیل به دایرهش میکنیم، خب احتمالش 1 در 1000 هست، ولی احتمالی که چوب رو خورد کنید هم هست. به همین دلیله که حتی نه تنها کار هیپنوتیزم و هیپنوتراپی رو برای افسردگی من توصیه نمی کنم، حتی من سایکوآنالیزم یا روانکاوی رو برای افسردگی خیلی توصیه نمی کنم. الان دوستی قدیم قبلی که با من صحبت می کردن که به نظر من از استراب و افسردگی هر دو رنج می بردن، موضوع اصلی و اساسیشون اون کاگنیتیو تراپی بود، یعنی موضوع اصلی و اساسیشون که اصلا بیماری از کجا آغاز شده، ریشه‌اش زمینه های خاطرات کودکی و احساسی عاطفی داره، اما به جایی که الان رسیده ایشون قرار بوده با دانش و واقع بینی و عقل یک مهندس 30 ساله به موضوعها آنگونه که هستن نگاه کنه، نه باز همچنان بر اساس باورهای کودکیش که پشه اگر روی من بشینه مثل این که فیل روی من نشسته احساس کنه خواهد مرد و اون زیر له خواهد شد. داستانه ماجرای افسردگی هم برای بیشتر مردم یه درک واقع بینانه از نه پنهان کردن، نه اینکه بگیم اصلا در دنیا نه فیل وجود داره نه پشه پس راحت باش و فکر کنیم اگر آمدیم یه کسی رو قانع کردیم که نه فیل وجود داره نه پشه دیگه اون وقت حالا اون نگران اینکه این پشه که روش نشسته فشار یه فیل رو بهش بیاره نخواهد داشت. اینا خطرناکه عزیز. به همین جد است که من بر اساس حرفای شما، فقط بر اساس حرفای شما، خیلی به اون روانکاوی یا روانشناس هرچه هست یه کمی شک میکنم. اینه که در مورد سابقه و تحصیلاتش کار داشت باشید، ولی وقتی با یه روانپزشک روبرو هستید حتما او رو بیشتر مبنا و مرجع قضاوت و تصمیمتون قرار بدید. امیدوارم این ماجرا بگذره، ولی اگر خواهر مشکلات و گرفتاری های این چنین با شدتی که شما میگید دارن، ماجرای 1-2 سال کار کردن با ایشون اجناب ناپذیر، امیدوارم این ایام هم بگذاری. من متاسفانه به این تکه آخر برنامه و کارم رستم، ناچار ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم.
خیلی متشکرم آقای دکتر از وقتی که گذاشتید. ممنونم.
خواهش می‌کنم. سلام. شنگان ارجمند با ما باشه.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. 8th شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایت و 3rd استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
تویوتا اشرافی و پرقدرت، تحسین شده در بالاترین فروش. مارینا دل ری تویوتا قیمت‌های استثنایی خود را اعلام می‌کند. کرولا شروع از $179، کمری $219، پریوس $229، رو فور $289. پیش پرداخت فقط $1,999. برای خرید با فروشنده فارسی زبان رامین با شماره تلفن 323-833-2065 و یا 310-821-8979 تماس بگیرید.
مجله عروس به مدیریت نوید سهیلیان شوی عروس را یک شنبه 5 می از 1-6 بعد از ظهر در هایت ریجنسی سنتری پلازا برگزار می کند. ورودی $5. 310-753-9622 عروسمگزین.com.
یک شنبه 19 می کنسرت اسطوره موسیقی ایران محمد رضا شجریان. استاد محمد رضا شجریان با هنرنمایی سهراب و تحمرس پورناظری با حضور ارکستر سازهای نوین یک شنبه 19 می در نوکیا تیتر. تهیه بلیت تیکت ماستر و مراکز معتبر ایرانی.
دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی. 213-623-6547 adlilagroup.com.
پیامی از طرف مرکز بین‌المللی بهداشت، طب پیشگیری و پروژه مبارزه با خشونت برای صلح. خشونت یک بیماری اجتماعی شایع و مرگ‌آفرین است که اگر ما امروز از آن پیشگیری نکنیم، فردا می‌تواند جامعه ما را به نابودی بکشاند. کودکانی که در محیطی پر از عشق و محبت رشد می‌کنند، افرادی خوشبخت‌تر و موفق‌تر خواهند بود. به فرزندانتان وسایل سازندگی و زندگی کردن را هدیه بدهید، نه وسایل نابودی و مرگ را. تفنگ برای کشتن ساخته شده و اسباب‌بازی برای بازی کردن. آمیختن این دو با هم مرگ‌آور است. تفنگ می‌کشد، حتی نوع تقلبی آن. برای هر گونه همکاری و پشتیبانی از هدف انسانی مبارزه با خشونت با دکتر فریده کیومهر دادستان با شماره تلفن 818-788-2662 تماس بگیرید و یا از وبسایت ihrc.org دیدن کنید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. پلیس کانادا اعلام کرد مظنونان دستگیر شده در توطئه حمله به راه آهن کانادا وابسته به گروه القاعده در ایران هستند، ولی با این حال هیچ مدرکی مبنی بر اینکه این افراد از سوی دولت ایران حمایت می‌شوند وجود ندارد. سخنگوی پلیس فدرال کانادا نام دو فرد مظنون دستگیر شده را شهاب صغیر 30 ساله و رائد جاسر 35 ساله ذکر کرد و افزود این دو نفر شهروند کانادا نیستند ولی در مورد تابعیت آنان سخنی نگفت. شبکه سی بی سی کانادا به نقل از منابع امنیتی این کشور گزارش داد این دو متهم از بیش از یک سال پیش تحت نظر ماموران امنیتی قرار داشتند. سازمان دیدبان حقوق بشر دولت برمه را متهم کرد که در خشونت‌های فرقه‌ای علیه مسلمانان منطقه روهینگیا دست داشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای با متهم کردن دولت این کشور به اعمال جنایت علیه بشریت، اجلاس آینده مقامات اتحادیه اروپا در لغو تحریم‌ها علیه برمه را عجولانه و نیازمند تأمل بیشتر دانست. در جریان درگیری‌های سال گذشته بین بودایان و مسلمانان در برمه دست کم 110 نفر کشته و 12000 نفر دیگر از محل زندگی خود آواره شدند. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر در حدود 1 میلیون مسلمان در منطقه روهینگیا در برمه زندگی می کنند و علیرغم آنکه چندین دهه است که در خاک این کشور سکونت دارند اما دولت از ارائه حق شهروندی به آنان خودداری می کند. پلیس اسپانیا سردسته یک باند آدم ربایی بین المللی را در این کشور دستگیر کرد. گفته می شود اعضای این باند از زنان روسپی به عنوان دام برای تاجران ثروتمند استفاده می کردند و پس از کشاندن آنها به محل ملاقات آنها را وادار می کردند که جلیقه های انفجاری به تن کنند و از آنان اخاذی می کردند. به گزارش پلیس اسپانیا آنها در 2 مورد آدم ربایی بیش از 3 میلیون دلار به دست آوردند. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 69، در منطقه ولی 79 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 63 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 53 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. سلام، بفرمایید.
خسته نباشین، ممنون از برنامه خوبتون.
لطف دارید.
من 30 سالمه و مشکلم اینه که از وقتی خودم رو شناختم همیشه حس میکردم که از لحاظ شخصیتی بین من و بقیه اطرافیانم یه تفاوتی وجود داره که باعث میشه من نتونم به اونا نزدیک بشم و ارتباط بگیرم.
محبوبتون چی عزیز؟ یعنی چی؟ من نمیفهمم میتون.
مثلا با خانواده، با فامیل هیچ موقع هیچ بحث مشترکی نداشتم باهاشون. هیچ موقع نمیتونستم باهاشون راحت باشم، صحبت کنم.
چرا؟ نه چی میشد؟
نمیدونم، حس میکنم یه حاله اطرافمه که من از اونا مجزا میکنه. من خیلی سعی کردم ریشه یابی کنم و فهمیدم که این به خاطر اینه که من سلف استیم خیلی پایینی دارم. و همچنین اصلا کلن شخصیتم جوریه که خیلی حساس هستم نسبت به رفتار بقیه، برخورد بقیه نسبت به خودم، و دختر خیلی رویا پردازی هستم. و یک مشکل عمده‌ای که دارم اینه، اذیتم میکنه اینه که نسبت به دخترهای همسن و سال خودم خیلی حسادت میکنم، با اینکه خودم از خیلی جهات از اونا سرترم یا اینکه بهترم، ولی متاسفانه حتی اگه این مشکلی براشون پیش بیاد به جایی که ناراحت بشم خوشحال میشم. اینه که مدام در حال سرزنش کردن خودم هستم که چرا مثلا من اینطوریم.
ببینید عزیز، خب اینا درست کمی با هم متفاوتن ولی به هم شدیداً مرتبطن. ریشه‌اش خیلی ساده، به احتمال بسیار بسیار زیاد اگر یه بحثای بیماری روانی که به نظر من شما ندارید رو وارد صحنه نکنیم یا زمینای ارسی، شما در کودکی آزادی نداشتید، استقلال نداشتید، مورد تشویق و تأیید قرار نگرفتید، بیشتر مورد اعتراض و انتقاد و انتظار بودید، ضمناً داستان بکن و نکن و باید و نبایدتونم بیش از حد عادی و معمول بوده که یه بچه تو هر سنی، حالا 2 سالگی یا 4 سالگی یا 7 سالگی بتونه تحمل کنه. نتیجتاً شما به این نتیجه رسیدید که یک، من بدم، دیگرانم بدن و بعدم من با بقیه متفاوتم، نه به خاطر اینکه آدم‌ها با هم متفاوتن بلکه به خاطر اینکه من شبیه و مانند اونا نیستم، اونا رو دوست ندارم، اونا منو دوست ندارن، اونا منو خوب نمیدونن، منم اونا رو خوب نمیدونم، بعدم همه ی نوعی قصد مستقیم و غیر مستقیم کم و زیاد فرقی نمیکنه آزار و اذیت منو دارند و در نتیجه یه زندگی مبتنی بر ترس و وحشت به عنوان اساس کار شماست و درد و رنج. و در نتیجه دو تا کار کردید، یکی این که بر مبنای اون عمل کردید، یعنی که خودتون هم دارید میگید، دومش اینه که ناچار بر این که بتونید یه حال خودتون رو تخفیف بدید رفتید توی خیال پردازی که اون هم یه طرف دیگه شما رو از واقعیت ها بیشتر دور کرده و هر دوتاش غیر واقعی است، حتی به یک اعتبار منصفانه و عادلانه، نه با خودتون بودید نه با دیگران. بعدم همطور که گفتید فکر کردید زندگی یه مسابقه است، یه رقابت دائمی است سر یه چیزی که اصلا شما هم نمیخواید، یعنی اگر فرض کنید یه پسر و دختری میخوان با هم ازدواج کنن، شما یه ذهنیتی متاسفانه به غلط پیدا میکنید که چرا اون آقا با من ازدواج نکنه یا چرا نیومد سراغ من، رفته سراغ اون، در حالی که اگر میامد شما حتی حاضر نبودید نگاهش هم بکنید. یعنی اینقدر ذهنی که الان شما برای من دارید توصیف میکنید به هم ریخته است. یعنی شما ابدا از یه جهاتی نه تنها 30 ساله نیستید، 13 ساله نیستید، 3 ساله اید. یعنی درست مثل یه بچه 3 ساله سرگردان که باورهایی داره، اعتقاداتی داره، احساساتی داره که هیچ به 30 سالگی اصلا نمیخوره. حالا خودتون دلتون میخواد از کجاش به این موضوع نگاه کنید و جمله مثل حرمت نفس اینا هم حرف درستیست ولی اون مشکلی رو حل نمیکنه. درست مثل این که ما بگیم طرف مریض بود و مرد، خب ولی این که مشکل نیست، موضوع این که چه مریضی داشت، چه کار میشد براش کرد یا چه کار نکردن که منجر به این شد، بنابراین اونم حرف دید. حالا هر جور شما دوست دارید مطلب رو میخواید بگید.
در مورد دوران کودکی من کلا تنها دغدغه ذهنی که در مورد دوران کودکی بوده اینه که من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که حدود 2 سال از من بزرگتره، خب از من زیباتر بود، در حال همه جا اونو همه تحسین میکردن و مادرم از همه بیشتر به اون خیلی نزدیک بود، رابطه خیلی نزدیکی داشت و من فوق العاده به خواهرم حسادت میکردم. حتی یادم در دوران کودکی وقتی از مدرسه برمیگشتیم همیشه خواهرم حرف داشت برای زدن، من هیچ موقع هیچ حرفی نداشتم، خیلی سعی میکردم با مادرم صحبت کنم ولی هیچ موقع حرفی نداشتم برای زدن. مادرم هیچ موقع از من نمیپرسید چی شد توی مدرسه، من گاهی بهش میگفتم بین ما دو تفاوت قائل میشی ولی مادرم قبول نمیکرد.
البته من ببین از من یه نکته کوچیک بگم، وقتی تو می اومدی خونه این حرف و فکر که مثلا خواهرم حرفی برای گفتن داره که حتما هم داشت، برای که 2 سال بزرگتر بود و تو تجربه هزاران بار تجربه کودکی وقتی 1 سالت بود اون 3 سالش بود 2 سالت بود اون 4 سالش بود که اونجا تفاوت ها بسیار زیاده، برتری و امتیاز او رو حس می‌کردی. حالا ماجرای ظاهر زیباییش هم که خودت میگی داشته، پدر مادر و بقیه هم به اون توجه می‌کردن، همه اینا دست به دست هم می‌داده، تو رو به یه جایی میرسونی وقتی میمدی خونه. اصلا تو به این که تو مدرسه چه اتفاق خوب بدی افتاد و یا احتمالاً چه موضوعی میتونه توجه مادرت جلب کنه نبودی، تو تنها چیزی که داشتی یه مسئله بوده که الان باز یه چاقوی، یه ضربه، یه کاردی به من میخوره و باز یه چیزی در ارتباط با من خراب میشه و ذهن تو حتی میرفته سراغ اون. اگرم یه اتفاقی که خیلی جالبتر از اتفاقاتی که خواهر تعریف میکرد داشتی، یا بیان نمیکردی یا در بیانش انقدر اونو خرابش میکردی که از توش چیزی که دلت میخواست منتقل نمیشد. یعنی میدونی اشکال کار تو این گونه موارد این نیست که تو حرفی برای گفتن نداشتی، البته تو حرفی برای گفتن نداشتی، اون هم یه حرفایی داشت برای گفتن، ولی به طریقی که ارائهش میکرد و با توجه به مسئله جلب توجه میکرد. ضمناً پدر و مادرم برخی از اوقات حق دارن، واقعا در دلشون و در حتی رفتارشون هم تفاوت و تبعیض قائل نیستن، اما ما اون اینجوری میبینیم. فرض کن ببین عزیز، من با فراوون دوستایی اومدن خیلی مشخص آدمای حتی بزرگسال که چرا مثلا برای او یک ماشین خریدی برای من نخریدی؟ خب علاش این است که تو 13 سالته، اون 17 سالشه. دوم برمیگردن میگن چرا من وقتی 20 سالم بود برام ماشین خریدی، برای این یکی وقتی 18 سالش بود خریدی؟ برای که اون زمان هم وضعیت مالی بود، هم 5 سال از اون زمان گذشته. یعنی میخوام بگم که بسیاری از اوقات واقعا پدر و مادرم تفاوت و تبعیض قائل نیستن، یا شرایط و موقعیت یا نظرشون متفاوته، یا نه به خاطر اینکه میخوان تفاوت قائل بشن، یه بچه به خاطر اینکه بدتره بهش امتیازاتی میدن تا اینکه بچه خوبه. ولی اشکال کار این است که ما در کودکی که واقع بینانه با موضوع برخورد نمی کنیم. اون چیزی که من میخوام به شما بگم این است که دریافت شما، برداشت شما، قضاوت شما، ارزیابی شما، نظر شما تقریبا هیچ جا با واقعیت و حقیقت نمیخونه، و بنابراین یک کسی است که همه چیز رو زیر پا گذاشته. یعنی عمه رو فکر کرده همسایه است، همسایه رو فکر کرده عمه است، ماشین رو فکر کرده دوچرخه است، دوچرخه رو فکر کرده فرض کنید اتوبوسه، و با یه همچین دنیای به هم ریخته خب معلومه شما هر جا حرف بزنید مسئله است. بعدم به خاطر اون وقت وقتی میبینید اینجا اونجا اشتباه میکنید، اون لغت دیگرتون یا اون مسئله دیگرتون حساسیته، یعنی فکر میکنید که حرفای دیگران اگر کاملا درست و دقیق و خوب راجع به شما نباشه شما را آزار میده، و چون خب مردم نه متوجه نه میخوان نه برخی از اوقات واقعا اهمیتی میدن، یا برخی از اوقات قصد حتی گفتن یه چیزی آزاری به ما دارن، خب شما در معرض این وضعیت قرار میگیرید. یعنی یه پوستی دارید خیلی جاش ریخته و یا کنده شده، حالا یه عده‌ای هم که نمک میپاشن این ور اون ور که برای روی بقیه وقتی بریزن فرقی نمیکنه، وقتی به بدن شما میرسه فریاد شما رو بالا میبره. یعنی اینا همه به هم گره خورده، و میشه گفت البته اگه بخوایم یه برچسب روش بگذاریم، موضوع و مشکل اصلی شما سلف استیم یا حرمت نفسه در مورد خودتون و در ارتباطتون با دیگران، و به همجاست که باید روی اون کار بکنید. ولی مثل مطلبی که با شنونده عزیز اول داشتم، شما اگر نخواهید علم و عقل و واقعیتی رو که همکنون دارید، یعنی با چشم و عقل و گوش 30 سالگی به موضوع نگاه کنید و همچنان 3 ساله و 5 ساله بمونید، خب از پا در می آید.
من این مشکلم که نسبت به بقیه دختر حسادت دارم، دوست دارم این حسادت رو از خود از وجودم ببرم بیرون، ولی خب نمیدونم چطوری.
آخه نه، حسادتی که داری راجع به چی عزیز؟ مثلا من بگید یه مورد این اخیر یا این آخری که شما نسبت به یک کسی نموز اسمش رو، یعنی چی بود که شما رو حسود کرد؟
مثلا یکی از موردهای اخیرش اینه که یکی از دوستام، خب همسن و سال خودمه، اون رفت استرالیا، اونجا الان شروع کرده توی مدرسه مثلا معلم درس میده اونجا، خب خیلی خوشحال از شغلش رازه. این کلا باعث میشه من حسادت کنم بهش، با اینکه من حتی درجه تحصیلاتم از اون بالاتره، من آمریکا هستم، چندین سال از کشور خارج شدم، من نمیدونم هر موفقیت هر کسی از دوستان به دست میاره باعث حسادت هم میشه.
نه چرا لغت حسادت میذاری؟ چه احساسی داری؟ چون شاید حسادت نباشه، چی هست؟ چون میتونه ببینید مفهوم حسادت باز مفهوم گنگیست. فرض کنید شما روزی که اون گفت یا شنیدید که او رفته و اونجا در کار داره میکنه، چه چیزی، چه حالی پیدا کردید؟ روش نام نذارید، حالتون رو بگید.
خب همینش، خودم رو با اون مقایسه میکنم، میگم کاش که من جای اون بودم.
نه واقعا نصب کنید، نصب کنید،
نصب
کنید، نه سب. دو سه تا مسئله است. اولا یک، از کجا فکر کنید که شما حاضر جای او باشید؟ فقط همون کار بیزینس بگم، اصلا چیزای دیگه نمیخوام بگم. کی گفته؟ دو، از کجا شما به این نتیجه رسیدید که او خوشحال‌تره؟ بلا علت خوشحالیش کارش نیست. ای بسا شما اگر همون کار خیلی هم بیشتر و بهتر می‌داشتید، همین موجودی بودید که هستی، تازه بدتر هم می‌بودید. آخه ببینید عزیز، شما احکامی صادر می‌کنید که درست نیست. بلا او که اصلا، از کجا که اصلا او بسیار هم ناراضیه، ولی می‌خواد اینجوری بگه برای که خودش رو راضی کنه، و یا اصلا او راضی باشه به من چه ارتباط داره؟ اگر یک کسی در یک کار راضی هست، من اینکه تو اون کار نیستم یا نمیخوام اونجا دقیقا همون باشم چی؟ و اصلا این فرضا از کجا اومده؟ یعنی ببینید، شما به یک باره تبدیل میشید به یه آدمی که به خودتون اجازه میدید هر باور و اعتقاد عجیب و غریب غلطی هم داشته باشید. یعنی خیلی راحت برگردید ببینید که مثلا جمعیت کانادا دو برابر جمعیت امریکاست. خب آخه یک به شما بگه این خب دیگه به نظرم اینجوری اومد من همش میشم کانادا کانادا. آخه این که اینجوری که نمیشه حرف زد عزیز.
یعنی ببینید خودم باور ندارم، فکر میکنم که
نه اول باز در اسراق باور ندارم. شما ببینید باز گرفتاری در این است که شما نگاه کنید به چیزی که هست اون وقت باور بهش پیدا میکنید. شما اونو اینجوری نگاه میکنید. روی خط باشید بذارید چند دقیقه دیگه با هم صحبتون ادامه بدیم.
بله خیلی
شنگ را عجبند با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کامی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
شنوندگان عزیز، در این روزهای زیبای بهاری و سال نو دیگه از این بهتر نمیشه. از تلکام هاوس یک خبر خوب براتون دارم. گوش کنید، تلکام هاوس سرویس جدیدی رو ارائه میده که با گرفتن این سرویس تهران فقط 4.9 سنت، اروپا و اسرائیل 2.9 سنت بدون هیچ گونه هزینه اضافی. تلکام هاوس 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
کاهش وزن، تنظیم قند و کلسترول خون، کمر باریک بدون احساس گرسنگی با گرین کافی بین. 310-858-7006 و jawanbeman.com.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونتورا بولوار. روغن هسته انگور 2 لیتری 4.99، پرتقال 6 پوند 99 سنت، جعفری ایرانی 6 بسته 99 سنت، فیله کبابی پوندی 5.99، روغن زیتون 1 لیتری گلچین 2.99، تخم مرغ متوسط 12 عدد 99 سنت، نان سنگک یا 1 بسته نان پیتا 1.99. لطفاً از تخفیف‌های بعد از 5 بعد از ظهر استفاده کنید. 818-745-1313.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-9.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مراحت میشه نشوفیه نتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتلاتل
میبینی که کمرت باریک میشه. این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه. این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید. با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم.
آقای دکتر، به نظر شما من باید چیکار کنم که ذهن آشفتم و آروم کنم؟ همونطور که شما گفته واقعا ذهنم آشفته است. هیچ موقع ذهنم خیلی پراکنده است. تمرکز نمیتونم بکنم و مشکلات مختلف و اتفاقات مختلف رو به هم ربط میدم و برای خودم بزرگ میکنم این مشکل کوچیک و حرفای دیگه هم خیلی برام مهمه. این توی جمع که میخوام صحبت کنم خیلی هول میشم، تپش قلب میگم، به سختی میتونم نفس بکشم یا اینکه حرفم یادم میره. بعد چی کار کنم؟
نه آخه ببینید عزیز، این من به شما بگم که همه دارن راه میرن، من دوتا پام شکسته، من چجوری میتونم مثل بقیه راحت راه برم، از راه رفتنم لذت ببرم؟ هیچی، پای شکسته رو با درست کرد. یعنی حرفایی که شما میزنید مورد یا کیس کامل یک دختر احتمالاً باهوشی است که به دلیل حتی اون هوشش جهانی رو برای خودش تصویر و تصور کرده و سر بازی و لجبازی سر اون ایستاده و بعدن برای خودش گرفتاری درست کرده. من همیشه به این نکته اشاره کردم که ما در یک سال اول با حسمون زندگی میکنیم، بین یک تا هفت سالگی با حس و هوش و تخیل، یعنی علاوه بر چیزی که میبینیم تخیلات و ایمجینیشنمون و هوشمون اینتلیجنسمون تا هفت سالگی. اشکال کار این است که در هفت سالگی، یعنی تا هفت سالگی، ما از توش دو چیز دیگه هم در میاریم که نتیجه حس و هوش و تخیله. یکی نظام باورها و اعتقاداتمون، our belief system، our philosophy، outlook، جهان بینیمون رو، نگاهمون رو، نگرشمون رو، و دوم احساسات، عواطف و هیجانات و باورهامون رو، و ببخشید احساسات و هیجاناتمون رو. حالا من در هفت سالگی تصمیم گرفتم که چه مطلبی درسته چه مطلبی غلط، آدم ها کی هستن، انسان ها چه موجودی هستن، زن چیه، مرد چیه، بچه چیه، خونه چیه، ماشین چیه، غذا چیه، لباس چیه، عروسک چیه، هواپیما چیه، آسمان چیه، و بعدش هم در مورد همه اینا یه نظری دارم، همسایه بده، خالم خوبه، عمم بهتره و بقیه ماجراها. و شما همچنان به دلیل عمیق و سنگین بودن اون آسیبا اینا رو تا الان نگه داشتید. یعنی شما یه مقدار افکار و عقاید و احساسات و عواطف کودکی دارید مال 3 سالگی 5 سالگیتون، شما اصلا بزرگ نشدید. و در نتیجه شما تمام این حرفایی که زدید، اگر یه دفعه دیگه نگاه کنید یا من روی کاغذ بنویسم، من به راحتی میتونم دربارش 100 صفحه مطلب رو در توضیح و توجیه مشخصا مرتبط با اون چی گفتید بنویسم. یعنی اینقدر حرفای شما اینقدر کلاسیک، آدم فکر میکنه شما برداشتید یه گفتگوی کامل علمی رو به خودتون مرتبط کردید، یعنی اون رو به عنوان مدل و الگو قرار دادید، اطلاعات خودتون توش ریختید، اینقدر. و شما خب همش خراب عزیز، یعنی همش باورهای غلط، همش باورهای غلط. فرض کنید شما از آخری بگم میرید توی مهمونی میخواید حرف بزنید، بر سر شما چه میاد اگر اصلا حرف بزنید یا نزنید، و اصلا اگر حرفی بزنید درست باشه یا غلط باشه، یا خوب باشه یا بد باشه، یا مردم خوششون بیاد و بدشون بیاد، به چه آسیبی به شما میزنه وقتی جنبه حتی بدشو نگاه کنید و غلط بودنشو و بد اومدنشو؟ هیچ، هیچ. ولی شما کاری میکنید که درست مانند شنونده اول، حرفتون این است که با گفتن یه حرفی که بلد است و غلط است و مردم خوششون نمیاد، همه به سمت من هجوم برن، منو تیکه تیکه میکنه. پس شروع میکنید از وحشت این هجومی که همه تو مهمونی پا میشن میان سراغ شما با کارد و چاقو به شما میزنن، تپش قلب میگیرید. اگر شما یه جایی یه کسی با چاقوتون حمله کنه همین حالو پیدا میکنه. خب این چه تصوری؟
نه، این برخلاف ایدئال منه که دوست دارم همیشه دختر دوست داشتنی باشم، ولی ممکنه وقتی حرف بزنم بعد خوششون نیاد، ممکنه که این حس بد نسبت به من پیدا کنن. برام
عزیز، برای چرا باز باید همون پرت و پلاها رو سر هم میکنی؟ یعنی چی نه دوست دارم؟ یعنی چی؟ چیزی که غلطه رو چجوری دوست داری؟ من دوست دارم که هیچ برگی سبز نشه، قرمز بمونه، یعنی چی عزیز؟ چرا ببینید داری خودتون باز رفتید تو همون مکانیزم کودکیتون؟ شما اگر یک کسی با چاقوبتون حمله کنه ضربان قلبتون میره بالا، نفس کشتن مشکل میشه. به چه مناسبت اگر مردمی نشستن توی مهمونی فکر کردن حرف شما بد است و غلط و شما رو خوب نتونستن، شما فکر کنید چه تفاوتی میکنه با اینکه فکر کنید چاقو دست اوناست؟ جالبه ها، من ببینم پام زخم میشه یه سانتیمتر بریده میشه به خاطر یه چاقو. بعد فرضم این باشه که اگر مردم به پای من نگاه کردن، پای من یه سانتیمتر بریده میشه، بعد میگم نه اینا، من اینجوری فکر نمی کنم، دلم میخواد مردم به پای من نگاه نکنن یا پای من که نگاه میکنن فکر کنن خوبه. این چه توضیحیه؟ ببینید همین فریبکاری کودکان است. شما با یه جمله‌ای که من دوست دارم، خب دوست داشته باشید، منم هزاران چیز دوست دارم، وقتی نشودم نشوده، چرا تپش قلب پیدا میکنید؟ شما از تپش قلب به خاطر اینکه اونا دوستتون ندارن و خوب نمیدونن پیدا نمیکنید، شما آسیب رو دارید تجربه میکنید، رنج و درد رو دارید میکشید، چاقو رو بدن خودتون دارید حس میکنید. من وقتی که تپش قلب پیدا میکنم به خاطر یه خطری که توی تصادف هست یا توی تفنگ یک کسی دستشه، وقتی که اینو حرف میزنم تو مهمونی پیدا میکنم، خب معلومه دوتاشو یه جور خطر میبینم، برای که یه واکنشو دارم نشون میدم. و با جاستان این که من دوست دارم چه، علاوه شما یه دوستی دارید، اصلا بید فرض از جانب خود یه دوستی دارید که باعث زحمت هست، فایده هم نداره، ولش کن. من بدونم یه چیزی رو که من دوست دارم، من دوست دارم یه خونه داشته باشم 200 مایل اونور لس آنجلس، بندم بسیار دوست دارم، ولی اولا نه ممکنه تازه باشه من هر روز باید برم 200 مایل برم و برگردم که چی بشه اونجا وسط بیابون، یه خونه دارم مال من، خب میندازم این دوستی رو به کنار، دیگه دوست ندارم، نمیخوام خونم 200 مایل فاصله داشته باشه با لس آنجلس. شما دوست دارید که مردم شما رو خوب بدونن، دوست نداشته باشید، شما که کار دست خودتونه، این موضوع به همین سادگی است.
بله.
چی میشه؟ مردم اگر شما رو دوست نداشته باشن چه میشه؟ علاوه این مردم اگر زندگیشون رو ول کردن در فکر دوستی من و شما، مگر اونا مرکز ذهن و زندگی منن؟ الان 100 تا آدم صحبتهای منو میشنون، خوششون بیاد یا بدشون بیاد، چه فرقی تو زندگی من اینجا داره؟ من یه دفعه شروع کردم ضربان قلب پیدا کردم و تپش که مردم یه دی الان از حرف من بدشون میاد، بیاد چه آسیب من میزنه؟ من یه مسئولیت دارم که کوشش کنم حرفم در حد ممکن به عنوان یه موجود ناقص که همه حرفام ناقصه خیلی بد و غلط نباشه، اگرم متوجه شدم درستش کنم، نشودم نشده، من اصلا مسئله سر این ندارم. ولی من چطور میتونم رو خط رادیو تلویزیون حرف بزنم عزیز؟ من اگر خودم خوب ندونم، مردم خوب ندونم، چجوری میتونم حرف بزنم؟ و وقتی خودم خوب دونستم، مردم خوب دونستم، ای با ایرادی هم داشت که داره، مثلا اهمیتی نداره. قبول این واقعیت که منو تو همه جا اشتباه میکنیم یه چیزیست که منو شما رو آسوده میکنه. اشتباه کردم کردم، ضرورت داره مهمه تصحیحش میکنم. یه دم ناراحت میشن. همین جمعه که من نبودم دوستی تلفن کرد، یه حرفایی زده بسیار عجیب و غریب، نمیخوام اشاره بهش بکنم، مثلا همجوری آدم مات و مبهوت میره. مردم اینقدر کم دان و اینقدر متعصب و اینقدر چشم رو واقعیت ها و حقایق میبندن، بله، و برای خودشون دنیایی رو ساختن. چرا؟ برای من چه اهمیت داره؟ تازه اتفاقا خوشحال میشتم بیاد این حرفا رو خط بزنه، من اجازه بده که جوابشو بدم، چون اون موقع بود که متوجه میشد چقدر حرفا تو خالیه، برای قرار نیست که منو ناراحت کنه. آدما هستن، یعنی فرض اینه که من خوبم، دیگران خوبم، در چه خوبه؟ آدمای پیدا میشن که به دلایلی فکرای میکنن که خوب نیست، خب اونا رنج میبرن، من نمیبرم. دوم، ای واقعا نظرشون درسته، خب خوشحال میشم که منو تصحیح کنن. ما همیشه از این که داریم تو فریوی رانندگی میکنیم، میایم روی اون برحال جاهایی که گذاشتن که نشون میده از خط خارج، وقتی تق 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 بکنه، خوشحال میشیم به ما که برگرد، بلا خطر مرگ داری. ما باید خوشحال باشیم از این که ما رو تصحیح میکنن، همینقدر که اشتباهی شد به ما میگن، ولی قرار نیست که فکر کنیم چیزی که در حقیقت خواسته جلو خطر تصادف یا حتی مرگ من و دیگران رو بگیره باعث ناراحتی من بشه. بنابراین اگر شما توی مهمونی حرف زدید اعتراض و اشکالی به شما داشتن، خب داشتن که داشتن، مگر مردم به خدا اشکال ندارن؟ این همه شما برنامه رادیو تلویزیونی ایرانی غیر ایرانی ندیدید که سر به سر خدا میذارن، سر به سر همه پیغمبران میذارن، همشون رو مسخره میکنن، کتاباشون رو مسخره میکنن، به اعتراض و انتقاد میکشن، آتیش میزنن، بد میدونن، غلط میدونن، خب همه باید پس برن بمیرن؟ یعنی خدا باید همینجوری مات و مفوت بمونه؟ عجب بندگانی دارم. پیغمبر خدا هم هر کی باور دارید باید واقعا سخت ناراحت بشه که کسی با کلامش این گونه برخورد میکنه، بهشون بر میخوره، خب حالشون بده. بنابراین شما قراره با یه مقدار واقعیت روبرو بشید. واقعیت اول این است که شما خوبید. واقعیت دیگه این است که دیگران خوبن. واقعیت این است که شما به عنوان یه انسان ناقص مثل همه ما اشتباه میکنید. مهم هم این است که از اشتباهمون بیاموزیم و بهش نیاویزیم. بعد از اونم مردم درباره من و شما یه قضاوت و نظری دارن. خب داشته باشن، تأثیری تو زندگی من داره. 98% باور و اعتقاد و نظر مردم در 98% مورد اصلا در زندگی من تأثیری نداره. پس نداره. دوباره تأثیری داره، خب داشته باشه. سن منم رو من اثر میذاره. وضعیت مالیم هم اثر میذاره. قلبم هم اثر میذاره. خب داره. این دنیاییست که ما زیر این احتمالات مثبت و منفی هستیم. خب در اتفاق میفته. علاوه ما چرا فکر کنیم مردم تمام کار و زندگیشون رو ول کردن به ما چسبیدن؟ چرا شما فکر میکنید مردمی که اومدن مهمونی اومدن فقط ببینن در شما چه ای با ایرادیه؟ من همیشه عرض کردم و این واقعیته. آدما تو مهمونی نمیان شما رو ببینن. آدما تو مهمونی ها میان خودشون رو نشون بدن. بنابراین اتفاق وقتی شما کسی نباشید اونا با شما راحت ترن. وقتی کسی باشید، حالا مثل داستان حسادت و ماجرای از این قبیل بیرون میاد و بیرون میزنه. بعدم حالا اینا فکر بد بکنن، تأثیری تو زندگی من ندارن. مگر آقای اوباما رئیس جمهور امریکا که ای بس شما 100 میلیون آدم فقط امریکایی مثلا میرم سراغ میلیارد خارجی اصلا باش میونه ندارن، خوشحالم نمیاد، مثلا خیلی داره رنج میکشه و بدبختی هم جور داره میلرزه. هر وقت میره مصاحبه فرض کنین مطبوعاتی میکنه یا سخنگوی شما میره قلبش داره میاد تو دهنش. خب یعنی چی؟ بنابراین شما یه جهانی برای خودتون ساختید که اصلا واقعی نیست عزیز. اصلا هیچ ارتباطی با واقعیت ها نداره.
بله، چطور میتونم از این دنیای کودکی
باید باش در بیافتید عزیز؟ ببینید شما تو این ماجرا دو تا راه دارید. یکی این که میشه رفت سراغ کودکی و اونجا دوباره اون گذشته رو دوباره تجربه کرد و دو مرتبه به برخورد درست بزرگسالی باش رفتار کرد. میگن ری اکسپریانسینگ ری پرنتینگ. اون یه پروسه نسبتاً طولانی است ولی مفید و مؤثر. یعنی دونه به دونه حالات و احساسات و عواطف شما رو از اونجا براتون روشن میکنن و این همون کار روانکاویه، هیپنوتراپیه، این در حقیقت یعنی بازگشت به کودکی، تجزیه و تحلیل گذشته است و ازش میشه نتیجه رو گرفت.
من اینه که اصلا هیچ خاطره از دوران کودکی یادم نیست.
عزیز من باز از اون حرفا میزنید که خب معلومه که هم میدانید تمام گذشته من و شما تو مغزمون ثبته، شما پنهانش کردید. پس داستان ضمیر آگاه و ناآگاه از کجا اومده؟ شما این هم شنیدی؟ مگر بقیه مردم از کودکیشون یادشونه؟ از 100 تا آدم 90 تا حتی غیر از مثل عکسایی که تو آلبوم هست چیزی از کودکیشون نمیدونن. برای کی به شما گفته که ما میایم سراغ کودکی شما در صحنه آگاهتون؟ چرا اسمش شد روانکاوی؟ چرا شد هیپنوتراپی؟ چرا شد رفتن به گذشته؟ چرا شد ای بسا سالها طول میکشه تا همه رو بریزن بیرون؟ این اول. دوم اصلا کاری به اون ندارن، برمیگردن با الان با افکار عقاید عجیب و غریب شما میجنگن. من با شما میام یه مهمونی، قبل از اینکه بریم تو مهمونی تو ماشین میشینیم، به شما میگم اینجا کسی کارد و چاقو داره بخواد شما رو بزنه، اینجا نظر و عقیده مردم درباره شما به شما یا آسیب فیزیکی میرسونه، آیا لباسهای شما رو پاره میکنن، آیا به سمت شما حمله میکنن، آیا یک کسی ممکنه موجب آزار شما بشه بیاد پا بذاره رو پای شما پاتون رو خورد کنه؟ هیچ کنم از این اتفاقا نمیده. پس از چی میترسید؟ آمدید اونجا مردم فکر کردن شما 10% خوشگلترید یا زشترید، 20% باهوشترید یا کمهوشترید، چه فرقی میکنه؟ بله من مردم تمام زندگیشون گشتن که من شما رو تماشا کنن. آخه ما چرا باید خودمونو مرکز و محور خلقتی بدونیم که باعث مسخره ایم؟ چرا ما باید فکر کنیم هر جا میریم لختیم، اوریانیم، همه هم دارن ما رو نگاه میکنن و به اون میخندن؟ اینا بحثای کودکانه است عزیز. شما تو کدام مهمونی رفتید دیگران رو خواستید آزار بدید و آسیب برسونید؟ شما اگر رفتید توی مهمونی فهمیدید یه کسی خوشگله یا زشته، پولدار یا بی پوله، چی میشه؟ بلافاصله میرید خفش میکنید؟ شما چی کار به کار او دارید؟ چرا فکر کنید بقیه بیکارن به کار شما کار داشته باشن؟ چرا اینقدر خودمدار و خودمحور شدید که فکر کنید خلقت دور شماست، یه مهمونی دور شما میچرخه؟ بنابراین که شما مهمونی نرید خیلی میگه ای نبودی، ندیدمت، فکر کردم شاید من ندیدمت. یعنی اصلا کسی کاری به کار من و شما نداره. تازه وقتی که یه آدم خاصی هم باشیم فرقی نمیکنه، یه توجه چند ثانیه‌ای میشه بعد میرن دنبال کارشون. مردم که نیومدن من و شما رو تماشا کنن. این نگاه که دوربینا روی ما هست و نورافکنا روی ما هست و ورود ما بلافاصله از طریق تلویزیون به سراسر جهان میره که مال من و شما نیست. تازه میشدم اگر بقیه که اینجوری هستن همه دست و پاشون میلرزه میافتن. نه، یه نگاه واقع بینانه عزیز، یه روانشناس خوب پیدا کنید با شما کار بکنه، دونه به دونه از این حرفا، از لباستون گرفته تا حرف زدنتون گرفته تا مهمونی رفتنتون گرفته تا خواستگار گرفته تا دوستتون که ازدواج کرده و کار گرفته، همه اینا رو براتون دونه دونه روشن میکنه. اینا مواردی است وقتی روشن شد مثل آدمی که این مقدار مسئله حل میکنه، بعدن تئوری رو هم که میدونه حالا میتونه اون رشته رو بدونه خواهید شنا. ولی چاره جز کار روان درمانی یا تراپی تو این زمینه نره. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. کتابم تو این زمینه است، مخصوصا هم طوری که خودتونم اشاره کردید، مسئله سلف استیم و حرمت نفس، کتاب هست، مطلب هست، میتونید اونجا پیدا کنید. من به پیام ها رستم، ناچار بود ازتون خداحافظی کنم. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خواهش میکنم، تمنا میکنم. شنگان ارجمند با ما باشید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا به دنبال اتومبیل مرسدس بنز با سرویس برتر و قیمت‌های مناسب هستید؟ از لیست‌های مخصوص CE یا S-Class استفاده کرده و با خوشحالی به خانه خود ببرید. مرسدس بنز انسینو در ونتورو بولوار جنب ساختمان ایرانیان. با من با شماره 1800 گو مرسدس تماس بگیرید. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
باز هوای وطن 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 آرزوست.
کنسرت گروه لیان و خسرو انصاری یک شنبه 28 اپریل در ویلشر ایبل تیتر. محل تهیه بلیط میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت و سوپر ایروین. تلفن اطلاعات 310-479-1577 310-479-1577.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310-LA Legal.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا. 310-777-777-9.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسم که کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو هم روز پنجشنبه نهم ماه می در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و موفقیت سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از روز چهارشنبه 15 ماه می در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود و فقط 4 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی اون $50. همچنین روز شنبه و یک شنبه 11 و 12 ماه می در ونکوور کانادا کنفرانس 12 ساعته کودک در اون رو در دو روز 2 تا 8 بعد از ظهر خواهم داشت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم و یا هیپنوتراپی. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر خواهد بود. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین به آگاهی دوستانی که در فرزنو و شهرهای اطراف هستن می‌رسونم که همین شنبه 27 در خدمتشون خواهم بود. سخنی درباره آزادی دموکراسی دارم در مورد محل برگزاری و اطلاعات بیشتر رو اجازه بدید در برنامه‌های بعدی به آگاهیتون برسونم. و بالاخره دو سفر 7 شب و 7 روزه داریم، یکی در اروپا و دیدار از 4 کشور و 4 بندر بسیار زیبا که از ونیس در ایتالیا آغاز میشه از روز شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون و دیگر سفر به آلاسکاس 7 شب و 7 روزه که از سیاتل واشنگتن، البته قصدم استیت واشنگتن هست نه واشنگتن دی سی، آغاز میشه از روز شنبه 3 تا 10 آگست. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. سفر اروپا به ویژه و آلاسکا هم همینطور، به دلیل فصلش خیلی زود کشتی‌ها سولداد میشن. اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر با من هستیم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام، خیلی ممنون از وقتتون آقای دکتر. من یه مختصری براتون بگم آقای دکتر. من رزیدنسیمو تو اینترنال مدیسن به سالشو تموم کردم، بعد به جای اینکه وارد کار بشم و وارد پرکتیس بشم، وارد فلوشیپ جهاز هاضمه شدم از جولای سال گذشته. بعد در همون حالم حامله شدم، بچه‌م الان 1 ماه و نیمشه. بعد الان حدود 2 ماه هستش که توی خونه هستم. سوالم در مورد اینه که کی شما صلاح میدونین که من به سر کار برگردم. به من به طور کلی 3 ماه اینا اجازه میدن که مرخصی بگیرم. مثلا متاسفانه من 1 ماهشو قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد، در اینکه حاملگیم با این مداری مشکل مواجه شده بود، مجبور بودم که برم روی بدرست. اینکه اون 1 ماهو از دست دادم. بل الان این اتندینگی که توی این پروگرام هستش، الان به من ایمیل میزنه، هی به من میگه که کی برمیگردی، تکلیفتو باید روشن کنی کی برمیگردی. بعد من هفته آینده برای من یه میتینگ گذاشتن که من باشون صحبت بکنم. بیسیکلی من فکر میکنم میخوام بگن که مثلا یا باید تا 8 می برگردی یا اینکه مثلا جاتو میدیم به یک کس دیگه. بعد من میخواستم با شما صحبت بکنم قبل اینکه برم باهاشون حرف بزنم دوشنبه آینده، اینکه مثلا یه مقداری بدونم که نمیدونم باید چی کار کنم. و اینکه بچه‌م احساس میکنم به من خیلی احتیاج داره، و اینکه الان فقط 1 ماه و نیمشه و در این حال هم نمیدونم که باید چی کار کنم با این مسئله فلوشیپم.
بله ببینید عزیز، موضوعی که مطرح فرمودید بسیار بسیار مهمه و به همین جهت است که اولا مورد به مورد فرق میکنه. من البته اطلاعات کمی راجع به شما دارم، ولی بذارید 3-4 تا سوال کلی بکنم. یکی اینکه شما چند سالتونه و همسرتون چند سالشونه؟
من 35 سالم، همسرم 32 سالشه.
خب حالا به من بفرمایید که اگر شما سر کار برای 2 سالی نروید یا 3 سالی نروید، چه چیزای بسیار مهمی نسبتاً میشه گفت قطعی، نه احتمال 1%، ده 5%، 10%، بیش از 50% خراب میشه و به هم میریزه؟
چیز اصلی به اون شکل خراب نمیشه. مثلا جهت اقتصادی شوهر من میتونه که هندل بکنه اگه من حتی سر کارم نرم. البته لون استودنت لونای من از مدیکال اسکول هستش که اگه من خب نرم سر کار و شروع کنم اونا رو پی کردن، اون ممکنه مدار فشار بیاره. ولی به طور کلی به اون شکل تغییر خیلی 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 زیادی نمیکنه. ممکنه که مثلا یه سری پلنایی که داریم، مثلا بخوایم خونه جدیدی بخریم یا یه همچین کارهایی رو مثلا پوش کنیم عقب، ولی کم اون مثلا چیز خیلی اصلی و مهم و اینا رو ایجاد نمیکنه.
بله ببینید عزیز، نکته ای که اشاره کردید خوشحالم میکنه، برای اینکه بذارید به شما بگم موضوع شما چی است. اولا شما قرار بوده، فقط به عنوان اینکه بقیه میشنون، که مقدار یه برنامه ریزی برای درستون، ازدواجتون و بچه دار شدنتون میکردید که اینا با هم در یه همچین تضادی و کانفلیکتی قرار نگیرن، ولی اون نشده. بنابراین شماره 2، موضوعی که هست اینه که کودک انسانی، حالا البته تا 3-4 ماهگی، یه ارتباطی که داره بسیار بسیار حسیه و فقط حسی، البته موجب آرامشش یا به هم ریختگیش میشه اگر درست نباشه، ولی نقش آنچنانی در ساختن و پرداختن او نداره. ولی بعد از 3-4 ماهگی که مقدار ارتباطش با خودش و بیرون مشخص‌تر میشه و مخصوصا از 6-7 ماهگی دیگه ماجرای آمدن و رفتن شما هم اصلا تبدیل میشه به چشمی که از شما چشم بر نمیداره. یعنی با رفتنتون مسئله است و بعدم بین 7 تا 16 ماهگی مسئله نبودن شما با مسئله مرگ و نابودی شما برش یکی است. یعنی بچه ندیدن رو با نبودن یکی میگیره تا برسه به object permanent که حدود 16 یا 18 ماهگی است. یعنی یه وضعیتی که بتونه شما رو در ذهن داشته باشه، با رفتنتون فکر نکنه، شما دیگه هرگز بر نمیگردید. حالا کودک سالم احتیاج در 14 ماه اول به نظر من 8 تا یا 9 تا چیز داره که من توی سیدی آوردم، ولی اون چیزی که بسیار مهمه یه محیطی است که مبتنی بر مهر و محبت. البته معناش این هست که در حقیقت نه دشمنی توش هست نه قدرتی. دوم استروک و نوازش وجود داره. سوم استیمولیشن و تحریک، به این معنا که شما تمام مدت بیداری او که خوشبختانه در آغاز کمه از یه نظر، یعنی 20 ساعت و خوابه یا 18 ساعت خوابه 17 ساعت خوابه، ولی تمام مدت یکی باید با این کودک ور بره برای اینکه بتونه تمام فعالیت‌های ذهن او رو برانگیزه. یعنی مثلا استیمولیشن و تحریک اینقدر مهمه که میدونیم کودک با تولدش در هر ثانیه 20 تا 30 کانکشن مغزی رو از دست میده و اگر در محرومیت عاطفی باشه خیلی بدتر، یعنی همینجوری ظرفیت مغز حتی به هم میریزه. بعدم موضوع اصلی و اساسی یکسانی و یک نواختی است. یعنی اون چی که دانشگاه ییل تحقیق سنگینشون مرکز در حقیقت چایلد ادویکیشنشون انجام داد، مهمترین عامل سلامت کودک در یک سال یا 14 ماه اول یک دستی یک نواختی است. یعنی فقط یک نفر از بچه مواظبت و مراقبت کنه، نه افراد مختلف. به همجاست که من همیشه عرض کردم پدر از مادر مراقبت کنه، مادر از فرزند، و ضمناً شرایطی به وجود بیاد که اگر کسی هم کمک میکنه به پدر و مادر یا به مادر، همون کارهایی بکنی که مادر میکنه. بنابراین وقتی این مجموعه رو به اضافه خیلی چیزهای دیگه کنار هم میگذارید، شما میتونید یه فرزند سالم داشته باشید اگر خودتون با دانایی و تخصصی که دارید کنار فرزندتون باشید. و ضمناً از نظر من اینو صمیمانه عرض بکنم، هر یک ساعتی که شما اینجا وقت صرف میکنید 1000 ساعت تو زندگی خودتون و فرزندتون جلوید. هر یه دلاری که اینجا خرج میکنید یا از دست میدید 1000 دلار از نظر مالی جلو هستید. من ابدا وقتی که ممکن باشه و شرایط استثنایی و غیر ممکن نباشه، ابدا جدایی مادر رو در حداقل 18 یا 20 ماه اول یا به هر حال رسیدن به مرحله object permanent یا اون ثبات و قرار اصلا توصیه نمی کنم، برای که بعدا باش گیر و گرفتاری خواهید داشت، به ویژه وقتی که خوشبختانه از نظر مالی امکان دارید، به دلیل تخصصتونم دیر یا زود یه جور دیگه به کارا می رسید. شما 50 سال حتی هنوز کار فعال رو میتونید انجام بدید و در نتیجه از دست دارن یکی دو سالش هیچ اهمیتی نداره، ولی با رفتن همه چیزو به هم می‌ریزه. ضمناً از شما با بودن کنار فرزندتون اصلا یه موجود دیگه‌ای می‌سازه، یعنی شما یه زن دیگری خواهید بود و یه موجود دیگری خواهید بود وقتی کنار فرزندتون باشید. و وقتی کنارش نیستید، اولا اون جنبه‌های مثبت در شما رشد نمی‌کنه، دوم احساس‌های بدی از احساس گناه و گرفتاری‌های بعدی که بعداً پیدا میشه خیلی به شما میتونه آسیب بزنه. اینی که به نظر من جمله‌مو تکرار می‌کنم، جز در شرایط استثنایی غیر ممکن به نظر من هیچ کسی دلیل نداره دو سال اول بچه رو بگذاره و بره. و اگر بتونیم برنامه رو به گونه‌ای در زندگیمون تنظیم کنیم که کنارشون باشیم، همه از این بابت بهره میبرن و واقعا بزرگترین سرمایه گذاری شما خواهد بود، مثلا با کمی آشنایی که نسبت به موارد مربوط به فرزندتون پیدا کنید. اینی که اصلا به نظر من درست مثل این که باورم کنید که شما من بگید آیا درسته که من برای اینکه استراحت کنم هر مثلا یک ساعتی که رانندگی میکنم یه دقیقه پشت فرمون چشمامو ببندم، من اینو همین اندازه خطرناک میبینم برای یه کسی مثل شما که میتونه خونه باشه. اصلا برای من جایی برای تردید وجود نداره. وقتی این امکان رو دارید، حق انتخاب رو دارید و واقعا زندگیتون به هم نمیریزه، اصلا جایی برای رفتن شما نیست. بهشون بگید ممنونم، کنار فرزندتون بمونید و یادتونم باشه به شما خواهید دو سال بعد به من زنگ بزنید خواهید گفت شما اینقدری که از این موجود چیز یاد گرفتید هیچ سالی در دانشگاه پزشکی به شما همچی درسی رو نداد.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی خیلی متشکرم از کمکتون. ولی فقط می‌خواستم بگم که اگر که من در حقیقتشون بگم که نمیرم، بعد اون وقت دیگه یعنی فلوشی پرداخت به طور کامل میدم، یعنی دیگه نمیتونم برگردم دوباره برم دنبال تخصص. در اون موقع دیگه میتونم برگردم و هم با همین ترانمدیسن خودم کار بکنم. البته من با این مسئله هیچ مشکل ندارم و
کاملا متوجه هستم شما چی میگین. خیلی ممنون و متشکرم.
و من فکر میکنم متوجه هستم که عرض کنم، ولی اون رو یه مقداری به حساب در حقیقت درآمیختگی برنامه هاتون بدونید، که در حالی که دلتون میخواست این مهمونی رو برید یا این عروسی رو برید، متاسفانه یه عزیزی هم مریض شده، ناچار باید ببریدش بیمارستان. بنابراین ای کاش چنین نمیشد، ولی حالا که شده مهمش انتخاب بهتری است که میتونی بگویی. چون خوشبختانه نمیخوام بگم انتخابتون بین بد و بدتر، انتخابتون بین خوب و بهتره، ولی اینقدر فاصله خوب و بهتر زیاده که من اصلا دلم نمیخواد شما بهتر راه کنید. بید خودتون بعدن متوجه خواهید شد که چه کردید، یعنی و بعدم البته در اینجا امیدوارم همسرتون هم با شما همراه باشن، و اون وقت است که شما خواهید دید که شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و رشد و تکاملی که شما از این ماجرا پیدا میکنید ابدا قابل مقایسه نیست با اون چیزی که فکر کنید از اونجا به دست بیاد. بعدم تنها مسئله در کوتاه مدت از دست دادن کمی یا پرستیژ و یا تخصصتونه یا مالی، ولی در بلند مدت اصلا بازنده نخواهید بود.
خیلی ممنون،
خوشحال شدم باهاتون.
باشه.
رادیو ایران بفرمایید. من متاسفانه فقط 4 دقیقه فرصت دارم و متاسفم که این گونه شو در خدمتتون هستم. بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر. سلام عرض میکنم. من یه دختر نزدیک به 7 ساله دارم که بنا به گفته و خواسته شما و اون تذکری که کردین رفتیم در الی که بودیم، یه دونه دکتر آقای دکتر رو دیدیم و تست سووا رو انجام دادیم، و این هم به خاطر اینکه از قبل ADD اومده بود که داره تا حدی، البته خب تا حد خفیف یا شدیدش رو بیشتر تو کار الان میشه دید، ولی ما 20 جلسه رو رفتیم و به نظر من نتیجه آنچنان که باید میگرفتیم نگرفتیم. البته خب شاید من توقعم زیاد بود در این زمان که حس میکنم
تشخیصی که داده شد تشخیص داده شد ADD بود، ADHD بود، و چقدر بود؟ خفیف بود، متوسط بود، شدید بود؟ چه به شما گفت؟
والا حقیقتش کاغذ رو من برای تو بودم بیاد این قرارم با شما داشتم، البته میدونم اون دیگه جدا صحبت، ولی در حدی بود که 5 ساله بود شده بود و بود دیگه، یعنی نمیتونم بگم خفیف یا قوی، ولی خب الان میشه گفت من خیلی عاملاشو میبینم، مثلا تو مدرسه کارشو که نمیخواد، کاری که سخت هست انجام نمیخواد بده، زیاد دیسترکتد هست، خونه هم همینطور هست، difficulty following directions، impulsive هست، یه سری follow up لازم داره، به نظر میاد که گوش نمیده به حرف، time management issue داره، یعنی این همه اینا هست که به نظر من خفیف نیست.
برای
که در تمام مسائل زندگی داره روی این عزیز من تاثیر میذاره، و این الان به حالتی رسیده که کلافه است، به من گریه میکنه که why do I forget the rules، و چرا من این کارا رو میکنم، و ما به خاطر همین چون که از دارو دوست نداریم استفاده کنیم، یعنی من حقیقتش بنا به هر چی که شما بگین انجام میدیم، شوهر من میگه نه دارو اصلا، ولی خب الان من کلافگی این بچه رو میبینم.
ببینید چون وقتم که و بسیار متاسفم، حالا میتونید با دفترم صحبت کنید، من با هم صحبت کنیم، یعنی زنگ بزنید. ببین عزیز، من چیزایی که میفهمم اینه که بر اساس حرفای شما ماجرای ADD و ADHD بیش از اون اندازه است. 1-2 احتمال داره موضوعهای دیگه ای هم باشه، برای که اون میتونه کار رو سخت‌تر کنه، ولی من نمیدونم. 3 معمولا برای ADHD تو این سن و سال 20 جلسه حتما کافی نیست. حالا اگر با همون فردی که این کار رو کرده بازی صحبت کنیم، ببینید نظر ایشون در مورد تعداد جلسات چیه. 4 شما برای اینکه مطمئن بشید همین موضوع هست، در کوتاه مدت میتونید با یه روانپزشک هم صحبت کنید. 1 هفته هم اگر فرض کنید دارو بخوره هیچی نمیشه، چون این دارو که مسئله نخواهد بود، ولی اگر دیدید کاملا فرزندتون حالت عادی و طبیعی خودش پیدا کرد، 2 تا نتیجه میگیریم. یکی این که 1 ما مشکل ADD و ADHD داریم نه چیز دیگه، 2 به هدفی که خواستیم رسیدیم. حالا بعدن میشه بین نورو فیدبک و دارو یه مشورتی کرد و به یه توافقی رسید و نظری داشت. بنابراین اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که کار ناقص از نظر من تا حدودی انجام داد، یعنی من فکر کنم اون نظر اوله، ولی همیشه کار نورو فیدبک رو یه مقداری بهش ادامه داد. ولی من ترجیح هم این است که چون ظرف 1 هفته هیچ آسیبی به بچه‌ای که قرص ضد ADD و ADHD وصله یه روانپزشک داده بشه اصلا نمیبینم، یعنی واقعا مثل خوردن یه تایلنول هست در کوتاه مدت.
در حد یه سری آخر هستن که
استیمیلنت که اصلا یه چیزی
نیست. خب آخه نه ببینید، نه آخه صبر کنید جوابش معلوم میشه. چرا شما من شما شک کنیم؟ وقتی من یه عینکی به چشمم بذارم اینم راحت میتونم بخونم، خب اندازه چشمم مشکل چشمم حل شده. بنابراین من بحثم این نیست که اصلا طولانی تصمیم بگیرید که بگید ما میخوام از این بعد دارو بدیم. نه شما بیاید فرض رو بگیرید به مریض مدت عرض کنم یک هفته با روانپزشک صحبت کنید، چون تاثیر ظرفی که 2 روز میبینید ببینید چه میشه، بعدش اون وقت میتونید تصمیم بگیرید حالا که اطلاعات دقیق تری در موردش دارید. من متاسفانه به آخر وقت رسیدم، بسیار متاسفم که شما نفر آخر داشتم، اگر همچنان مسئله است لطفا به دفتر من زنگ بزنید. ممنون.
خدا
شنگان عجبن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
یک شنبه 19 می کنسرت اسطوره موسیقی ایران محمد رضا شجریان. استاد محمد رضا شجریان با هنرنمایی سهراب و تعمرس پور ناظری با حضور ارکستر سازهای نوین یک شنبه 19 می در نوکیا تیتر. تهیه بلیت تیکت ماستر و مراکز معتبر ایرانی.
جشن بهاری مجله نگاه عروسی هدیه‌ای به عروس خانم‌ها و آقایان دا...